رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. دوشنبه و پکین بودن پایگاه حربی چین را در قلمرو تاجیکستان رد کردند، ولی درباره ساختمان انشاءات نو در ناحیه اشکاشم ولایت بدخشان معلومات ندادند. روز 27 اکتبر امسال در پارلمان تاجیکستان این خبر صدا داد که چین در وادی و خان ناحیه اشکاشم برای نیروهای تاجیک با خرج 10 میلیون دلار پایگاه می سازد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز 29 اکتبر در نشست مطبوعاتی خاموشی را در این مورد اولا دانست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر تنها گفت که چین خرج لوازمات ضروری و تمرین های مشترک نیروهای دو کشور را می پردازد. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. رهبران کشورهای G20 یا 20 کشور صنعتی جهان در نشست 30 اکتبر در روم درباره تغییر اقلیم و اقتصاد جهان گفتگو کردند. این نشست اولین حضوری رهبران G20 پس از پهنشوی بیماری همگیر در جهان است. گریتا تونبرگ، فعال حفاظت از محیط زیست، در صحبت با بی بی سی خواهان اقدام جدی رهبران گروه 20 شد و گفت که شما که رهبران کشورهای قدرتمند جهان هستید، مسئولیت‌های بسیار دارید. هنگامی که آمریکا تأسیسات نفتی خود را گسترش می‌دهد، این بیانگری آن است که بحران اقلیمی را جدی نمیگیرد. انتظار می رود بعد از این درباره تغییر اقلیم در شوتلند نیز نشست برگزار شود. مقامات بلاروس در ادامه افزایش فشار بر رسانه‌ها و جامعه شهروندی آن کشور، دسترسی را به شبکه‌های تلویزیونی موج آلمان و نستایش وریم محدود کردند. تلویزیونی نستایش وریم از جانب رادیوی آزادی و در همکاری با صدای آمریکا اداره می‌شود. وزارت اطلاعات بلاروس روز 28 اکتبر گفت که اینچنین دو سامانه و نشریه نوی چس را برای گویا پهن کردن مطالب افراط‌گرایانه بستند. کاربران اینترنت خبر دادند که سامانه‌ها به طور معمولی باز نمی‌شوند، اما کشادن آنها توسط فیلترشکن یا VPN ها امکان پذیر است. جیمی فلای، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی اقدام مقامات بلاروس را محکوم کرد. فشار بالای رسانه‌ها و جامعه شهروندی در بلاروس پس از انتخابات جنجال برانگیز سال گذشته سخت‌تر شد. الکساندر لوکاشنکو ادعا کرد که در آن انتخابات او برنده شده است، ولی مخالفان سویتلانا تیخانوسکایا را پیروز انتخابات نامیده به کوچه‌ها برآمدند. مقامات تندرستی ارمنستان با اشاره به افزایش شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس از 1 نوامبر پوشیدن نقاب طبی را در جایهای باز دیگر بار حتمی کردند. ارمنستان ماه ایون امسال قاعده پوشیدن نقاب را سبک کرده بود. در آن کشور پوشیدن نقاب طبی تنها در داخل بناها و نقلیات جمعیتی طلب میشد. وزارت تندرستی ارمنستان روز 30 اکتبر گفت که در این کشور دارای تقریبا 3 میلیون اهالی تا این دم زیاده از 6000 کس از کرونا ویروس فوتیدند. مقامات میگویند تنها در شبانه روز گذشته 52 نفر از این بیماری جان باختند. مکتب و دانشگاه های ارمنستان با کمیش تا 15 نوامبر امسال به آموزش فاصله‌ای یا آنلاین گذاشتند. وزارت تندرستی ارمنستان در اول هفته امکانی کودکان 12 ساله و از آنها بالا را اجازت داد. در همین حال روستد یا آژانس آماری روسیه میگوید که در ماه سپتامبر امسال در این کشور با کمیش 44265 کس از بیماری کووید 19 و مریضی های مانند به آن جان باختند. پیشتر گروهی کاری مبارزه با کرونا ویروس در روسیه گفته بود که در ماه سپتامبر امسال مرگ بیش از 24000 کس را ثبت کردند. آمار آخر روز 29 اکتبر اعلان شد. بنابر آن از آغاز پاندمی کرونا ویروس در روسیه تقریبا 462000 نفر قربان شدند. این آمار بلندترین تلفات بیماری همگیر در قاره اروپا است. مخالفان مقامات روسیه را برای کم نشان دادن شماره بیماران و جان باختگان از کرونا ویروس تنقید میکنند. حالا فرق بین رقم های گروه کاری و روستد یا آژانس آمار روسیه نیز مایه تشویش شده است. ایده فرق را در آن میبینند که گروه کاری تنها مرگ گرفتاران کرونا ویروس را حساب کرده است، اما روستد فوت مردم از بیماری های مانند به کرونا ویروس یا وابسته به آن را نیز به حساب گرفته است. وزارت کارهای خارجه بریتانیا میگوید که 29 همجنسگرای افغانستان به این کشور رسیدند. وزارت 30 اکتبر با پخش خبرنامه گفت که این افراد با یاری لیز تراس، وزیر کارهای خارجه بریتانیا، و سازمانهای مدافع حقوق همجنسگرایان از افغانستان بیرون برآورده شدند. در خبرنامه به نقل از تراس آمده است که به تلاش‌هایشان برای بیرون آوردن ساکنان دچار خطر از افغانستان ادامه خواهند داد. بر اساس خبرنامه شخصان همجنسگرا شامل گروه‌های آسیب‌پذیر در حاکمیت طالبان هستند. گروهی طالبان که فعالیتش در اکثر کشورها ممنوع است، ماه آگوست امسال نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و امارت اسلامی تشکیل داد. با گذشت تقریبا 3 ماه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. و به گزارش رسانه‌های روسیه، بلاگر تاجیک روسلان بابیوف یا طلبجان مراد‌جان‌زاده برای عکس‌های جنجالی در نزدیک کلیسای وسیلی مقدس در مسکو 10 ماه از آزادی محروم شد. دادگاهی ناحیه تیور روز 29 اکتبر شریک او آناستاسیا چیستوا را نیز با عین گناه محکوم کرده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانونی را قبول کردند که از شرکت و کارخانه‌ها طلب می‌کند با تاجیکستان محصولات غنی ساز شده با ویتامین‌های گوناگون را وارد کنند. هدف تامین اهالی با مواد خوراکی بلندصفت و مفید برای سلامتی انسان بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. طرح تغییرات به قانون درباره تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده را روز 27 اکتبر ظهیر رحمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان معرفی کرد. محمد فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته بی‌خطری عضوخواری تاجیکستان طرح قانون را مهم ارزیابی کرده، خواستاری آن شد که برای پیشگیری از هر گونه بیماری ها باید به آرد و دیگر نوع محصولات ویتامین های لازمه ایلاوه کرده شود.
مقصد جلوگیری و از کمخونی، نارسایی آهن، سیم، ویتامین های گروه ب، یود و بیماری دیگری که بنابر نارسایی میکرونوترینتی و حالات قدپستی و مرگ و کریتینیزم می انجامد و آرد و دیگر غذاها ایلاوه نمودنی میکرونوترینت ها ضرور می باشد. زیرا در صورت نرسیدن این میکروالمنت ها و پسشای فعالیت غدودی سپرشکل باعث گشته عاقبت به بیماری کمعقلی آورده می رسند.
تغییرات قانون برای سالمی اهالی در حال صدا می‌دهد که از قبول آن بیش از 2 سال می‌گذرد، اما تا حال عملی نمی‌شود. ماه ایون سال 2019 پارلمان تاجیکستان استحصال و واردات آرد به گفته وکیلان به ویتامین را منع کرده بودند. آن زمان در مجلس نمایندگان گفتند آردی که در حدود قزاقستان منع است در بازارهای تاجیکستان با نرخ گران به فروش گذاشته شده است. آخر ماه سپتامبر سال گذشته حکومت تاجیکستان با امضای یک قرار، رگلمنت و یا دستور تکنیکی درباره بی‌خطری آرد غنی گردانیده شده را تصدیق نمود. در گذشته نمایندگان وزارت تندرستی بارها تاکید نمودند که غنی گردانی محصولات از جمله آرد را تلاش دارند در کارخانه‌های استحصالی عملی نمایند. در اگنتی تاجیکستان در گفتند کارخانه‌های استحصالی آرد از لحاظ تکنیکی برای غنی گردانی محصولاتشان آمادند، ولی در مسئله واردات ویتامین‌ها و مکانیزم نظارت آن ناروشنی‌های وجود دارد که یکی از سبب‌های در عمل تطبیق نشدن قانون شده است. سهراب اشورزاده مسئول اگنتی تاجیکستان روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یعنی که مسئله هر طرف توبت از اینکه وارد شدن وارد کردن همین از طرف دولت سیل کننده وارد کردن همین پریمیتیو ویتامین ها و میخواهیم نظارت های تحتیم مقرر کرده سیتیفتی مطابق تشکیز کردن ویتامین که از خورید چرا وارد میشود
روز 29 اکتبر از نمایندگان وزارت تندرستی کسی حاضر نشد این مسئله را شرح دهند. مسئولان این نهاد قبلا سبب تاخیر در تطبیق قانون را مشکل مالی تهیه زیرسند ها و در برابر این پاندمیای کووید 19 ارزیابی کرده بودند. در بعضی از کارخانه های استحصال آرد به رادیو آزادی گفتند به صفت آرد اهمیت جدی می دهند، ولی حاضر نشدند در روبروی کامیرای آزادی موضوع را شرح دهند. چندی از صاحب کاران بدون ذکر نامشان گفتند برای غنی گردانی محصولاتشان آماده پورا ندارند و اگر واردات ویتامین ها بر دوش آنها گذاشته شود مجبورند نرخ آرد را بالا برند. نرخ آرد فعلا در بعضی بازارهای تاجیکستان تا مرز 300 سومانی رسیده است و ساکنان از گرانی آن بارها شکایت کردند. طبیبان میگویند آرد بی ویتامین باعث به بیماری های گوناگون از قبیل فربهی و کمخونی با نقص مادرزاد تولد شدن کودکان و قدپستی ساکنان می شود. محمد صبور قاسموف طبیب بیمارخانه ابن سینا روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
و اینها بیشتر سبب های بیماری کتم سرطان، بیشتر سرطان است، فربهی میارد و بیماری فشار بلندی، تنگشوی رگهای دل و دیگر عضوها.
یک تحقیق سراسری در تاجیکستان در سالهای گذشته نشان داده است که به سبب استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین در کشور صدها هزار کودک قامت کوتاه دارند و جسمشان درست انکشاف نیافته است. در مجموع وضع با ویتامین آلوده کردن محصولات یا دسترسی به غذای سالم را برخی غذاشناسان تاجیک ناکافی ارزیابی نموده میگویند مسئله غنی گردانی محصولات باید بر وقت حل خود را مییافت، ولی بی‌توجهی و تاخیرکاری های مقامات در این سمت صورت گرفته است. هرچند نمایندگان وزارت تندرستی در صحبت و نشست های رسمی خود تاکید میکنند هستند که با تهیه برنامه‌های پیشگیری فربهی و غذای سالم، استراتژی غذا و تربیت جسمانی و دیگر دستور عمل‌ها توانستند وضع دسترسی به غذای سالم را بهتر نمایند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دوشنبه و پکین وجود پایگاه حربی چین را در قلمرو تاجیکستان رد کردند، اما درباره ساختمان انشاءات نو در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان هیچ معلومات ندادند. در این باره من کیومرس عطا تفصیلات می‌دهم. روز 27 اکتبر امسال در پارلمان تاجیکستان این خبر صدا داد که چین در وادی و خان ناحیه اشکاشم برای نیروهای تاجیک با خرج 10 میلیون دلار پایگاه می‌سازد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز 29 اکتبر در نشست مطبوعاتی در این مورد خاموشی را اولا دانست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر تنها گفت که چین خرج لوازمات ضروری و تمرین های مشترک نیروهای دو کشور را می‌پردازد. در این اظهارات از جمله آمده است: آغاز اقتباس در دایره سازشنامه همکاری میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت جمعیتی چین در زمینه انفراساختار موجوده دسته میلیشیای زودعمل ریاست مبارزه بر ضد جنایت های متشکل در ولایت مختاری کوهستان بدخشان گذراندن مشق های تاکتیکی مشترک پیش بینی شده است. پایان اقتباس. اظهارات تاجیکستان و چین پس از آن نشر و پهن شد که خبری ساختمان پایگاه نو برای نیروهای تاجیک با پول چین در بدخشان بحث‌هایی را درباره حضور نظامی آن کشور در آسیای مرکزی برانگیخت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر گفت که معلومات درباره آنکه گویا در قلمرو تاجیکستان پایگاه حربی چین بنیاد می‌شود به حقیقت موافق نیست. مسئله مذکور به گفته وزارت در روزنامه مناسبت‌های دو جانبه گذاشته نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعی که روز 27 اکتبر در پارلمان تاجیکستان صدا داد و آن را بعضی از وکیلان در صحبت‌های علاهیده پرره کردند، بر اساس سازشنامه میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت چین در ولایت بدخشان انشاءات نو بنیاد می‌شود. عبدالرحمن علم‌شاه‌زاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان 27 اکتبر در پارلمان گفت بنای نو برای دسته زودعمل وزارت کارهای داخلی که زیر تابه ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل است پیش بینی شده است. طالب‌خان عظیم‌زاده وکیل مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت پایگاه با درخواست تاجیکستان و از سوی حکومت چین ساخته می‌شود، ولی همزمان افزود که در انشاءات نو حضور نظامیان چینی پیش بینی نشده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین ون وبین به سوال‌ها درباره اینکه آیا چین واقعاً قصد دارد در شرق تاجیکستان برای وزارت کارهای داخلی کشور پایگاه ویژه سازد پاسخ نداد، ولی گفت که به طور روشن گفته می‌توانند که چین در آسیای مرکزی یگان پایگاه نظامی ندارد. این در حالی است که سال 2019 روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته بود که جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال باز یک پاسگاه نزد مرزی دارد. یک تحقیقات رادیوی آزادی هم ایزی پای نظامیان پکین را مشاهده و معلوم کرد. بنابر سندهایی که به دست بخش تاجیکی رادیوی آزادی رسید، گفته می‌شد که حالا در پایگاه کارمندان چینی فعالیت دارند، ولی خود انشاءات فعلا در اختیار دوشنبه است. علاوه به این، بر اساس این سندها در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و وزیر دفاع چین وی فنه ماه ایول امسال مسئله پوره و رایگان به اختیار چین دادن این پایگاه در شیمک ناحیه مرغاب صحبت شده است. نتیجه های این گفتشونید رسانه‌ای نگشتند. در گذشته چین بارها در بخش امنیتی و دفاعی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان 4 پاسگاه مرزی و یک مرکز آموزشی ساخته. ماه نوامبر سال 2019 در دوشنبه مرکز مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و جدایی خواهی ایجاد نمود. از آن پیشتر خانه افسران را ساخت.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک حزب سیاسی تاجیکستان دعوای رئیس جمهوری قرغیزستان در مورد گویا در گذشته با آنها تعلق داشتن ناحیه مرغاب را بی پایه دانست. حزب دموکراتی تاجیکستان 26 اکتبر در اظهاراتی گفت از نگاه سیاسی این هجوم به مرز و بوم تاجیکستان است، زیرا از زمان تشکیل تاجیکستان همچون جمهوری خودمختار و جمهوری مختار اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی ناحیه مرغاب در قلمروش بود. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ناحیه مرغاب در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان جایگیر بوده، تقریبا 1000 کیلومتر از پایتخت کشور مسافه دارد. صادر جباروف پرزیدنت قرغیزستان روز 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی در بیشکک به مسئله بحثی سرحد با تاجیکستان دخل کرد. او از جمله گفت: من گفتم ما سال 1924 به شما، یعنی به تاجیکستان، مرغاب را با مساحت 3 میلیون هکتار دادیم، بیایید آن را به ما برگردانید. آنها راضی نیستند. مقامات رسمی تاجیکستان تا هنوز واکنش نکردند. معلوم نیست که آیا در مذاکرات مرزی مسئله مرغاب مطرح بوده است یا نه. جباروف هم نگفت که بحث او در مورد مرغاب در کجا و در چه شرایط صورت گرفته است. او ماه ایونی امسال پس از 2 ماه نزاع خونین در سرحد به دوشنبه آمد و چند ساعت پس درهای بسته با پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. این دیدار با امضای 4 سندی که مسائل مرزی را در بر نمی گرفتند و اظهارات صلح‌خواهانه دیپلماتی به پایان رسید. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان کشور روز 26 اکتبر دعوای نوی قرغیزستان را برای حل بحث مرزی فشار دانست و از جمله گفت:
ما در این باره اظهارات پخش کردیم. باعث تاسف است که سیاست پیش گرفته رهبریت قرغیزستان همسایه باعث مخالفت ملی شده است و میتواند عاقبت فاجعه‌آور داشته باشد. ببینید، در طول 30 سال استقلالیت که ما با قرغیزستان همسایه هستیم، چندین مرتبه پرزیدنت عوض شدند. یگان حکومت پیشین در بین ملت‌های همسایه و دوست تاجیک و قرغیز چنین مشکلات‌ها را ایجاد نکرده بودند. بار دیگر برای رئیس جمهور و سیاستمداران دولت همسایه قرغیزستان پیشنهاد می‌کنیم که در این ایام خشونت‌بار از اقدام‌های مخالفت برانگیز دست بکشند و در مورد سیاست همزیستی آسایشته در فضای همسایگی تبدیل‌های چهارساز آسایشته را بیاندیشند.
تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز مشترک دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه سال در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب و زمین و استفاده از چراگاه مناقشه سر می زند. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل سال روان در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان از دو طرف 55 نفر کشته و ده ها کس زخمی شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. دادستانی های کل دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند.
کجی با برم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن خستم بشه جستم آمه بستم We'll be right back. تسبین مرا می شدیم رها بسیگر خطا بسیگر گناه با تو در این دنیا دیگر ایش را دیر چرا وقت من تنهایا دیر دیر تو را قهری تو را من نمی خواهم دیگر ایش را دیر چرا وقت من تنهایا دیر دیر تو را قهری تو را نمیخوام
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
محمدجان شکوری ادبیاتشناس معروف تاجیک امروزها به سن 96 میرسد. این دانشمند که از او فرزند قاضی کلان بخارا نیز نام میبرند از مبتکران مقام دولتی گرفتنی زبان تاجیکی بود و در رشد نقد ادبی تاجیک سهم بزرگ داشت. با این وجود سر و صداهای نیز پهن میشوند که تا آخر عمر این دانشمند تاجیک را مقامات به طور ضروری قدر نکردند و حالا نیز شبکه‌های تلویزیونی نوارها با شرکت محمد جان شکوری را نمایش نمی دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. ماه آگوست سال 2012 محمد جان شکوری بعد از معالجه طولانی در تهران به دوشنبه برگشت. فیروز همدموف نماینده سابق شرکت هوایی تاجیکر در ایران با یادآوری از روزهای معالجه این دانشمند در بیمارستان های تهران میگوید که ایشان از محبوبیت چهره های فرهنگی این کشوری همزبان تاجیکان برخوردار بودند. محمد جان شکوری عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودند و با کمک رئیس این فرهنگستان استاد شکوری در ایران تبابت می گرفت.
استاد را در یکی از بهترین بیمارستان های تهران، بیمارستان مهر، اونجا بستری کردند و بهترین پزشکان، بهترین پرستاران ایشان را معالجه می کردند. هر وقت می رفتیم دستشون یا عینک داشتن زیر مطالعه بودند.
با گفته فیروز همدموف در روزهای اخیر معالجه پسر استاد انور نیز از بریتانیا وارد تهران شده پدر خود را پرستاری میکرد و افسود که هر باری که به عیادت محمدجان شکوری به بیمارستان میرفت استاد آوردن پلو را خواهش میکردند زیرا از غذای دوست داشتهشون بوده است. محمدجان شکوری از پرکارترین منقدان و زبانشناسان تاجیک است که بیرون از تاجیکستان از جمله در کشورهای فارسی زبان شناخته شده بود. یکی از سببهای محبوبیت وی در میان فارسی زبانان روبریش در تیم ناشران فرهنگ زبان تاجیکی در سال 1969 دانسته می شود. اورون کوزاد ادیب تاجیک نقش محمد جان شکوری در رشد زبان و ادبیات تاجیک را مهم می داند و بر این نظر است که تا حال هیچ ادبیاتشناس تاجیک به سطح حرفه‌ای این منقد نرسیده است.
شکوری در زبان خودش در میدان ادبیات، زبان، لغت یک نوع وظیفه حکمی داشتند. در همین دوره هایی که مثلا شروع وعده کردند قریب یکان اثری که در باره زبان باشد، در باره ادبیات باشد، در باره لغت باشد، به شرکت و سروری شکنخ چوب نشد.
محمد جان شکوری حدود 60 سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی علم های تاجیکستان فعالیت کرده است. عبدالرحمن عبدالمنانوف آن سالها معاون مدیر این مؤسسه علمی بود و میگوید که محمد جان شکوری در پژوهش زبان ادبی تاجیک زحمت ها کشیده است. با عنوان مثال جناب عبدالمنانوف از کتاب هر سخن جای و هر نقطه مقام دارد یادآوری کرد که تا این اواخر کتاب روی میزی بیشتری از نویسندگان و خبرنگاران دانسته می شود. خود محمد جان شکوری نیز این کتاب را بهترین اثری خود می دانسته است.
من پرسیدم از معلم که معلم شما این قدر کتاب در باره ادبیات نوشتید و این یک کتابتان از همه اونو بالاتر دانستید. گفتن که مسئله زبان گفتن مسئله هستی ملت است. گفتن که زبان این شناسنامه ملت است. عنصر اولی ملیت همی زبان است.
عبدالرحمن عبدالمنانوف میگوید که در پی پژوهش های بسیار سالش محمد جان شکوری از مؤلفان مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 قرن گذشته بود. وی از قبل ساتی ملوزاده ادیب سرشناس تاجیک گفت که تا سری کار آمدن محمد جان شکوری نقد ادبی ما نقد کسبی نبود. همین محمد جان شکوری به یک جدیت یک کسبیت وارد کرد و نقد ما شکل گرفت. محمد جان شکوری در زندگی خود با زوجه اول صاحب سه پسر شریف، انور و رستم شدند که هر یک حالا از دانشمندان سرشناس عرصه خود در روسیه و بریتانیا می باشند. در دهه 1990 محمد جان شکوری با دختری نویسنده مشهور جلال اکرامی ازدواج کردند. محمد جان شکوری 16 سپتامبر در منزل خود در دوشنبه درگذشت. جنازه محمد جان شکوری بخارایی در آرامگاه لوچوب مکان دفن شخصیت های معروف به خاک سپرده شد. بعد از چند سال وفات محمد جان شکوری خانومش به نزد دختری خود به امریکا مهاجرت کرد.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب بالاروی نرخ آرد را در کشور به کم شدن حاصل گندم در قزاقستان پیوند دادند. آنها همزمان گفتند به ارزان یا در یک سطح نگاه داشتن قیمت آرد تلاش میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در یک ماه اخیر نرخ آرد در تاجیکستان بالا رفته. یک خلطه 50 کیلویی آن قریب به 300 سومانه رسیده است. عبدالقادر یتیموف مسئول وزارت کشاورزی به خبرگزاری دولتی خاور گفته است تاجیکستان تنها 50-60% ساکنان مملکت را با گندم وطنی تامین می نماید و باقی مانده از واردات وابستگی دارد. او سبب گران شدن نرخ آرد را کم بارش آمدن سال و کم شدن حاصل گندم در قزاقستان نامیده است. تاجیکستان گندم را اساساً از قزاقستان و یک مقدار کمتر را از روسیه می آورد. به گفته مقامات برای تامین مردم تاجیکستان سالانه 700 هزار تن آرد لازم است. پیشتر مقامات از حساب ذخیره های دولتی تلاش کرده بودند نرخ محصولات نیازی اول را معتدل نگاه دارند، اما متخصصان می گویند این چیز برای تنظیم نرخ کافی نیست. اعضای پارلمان ماه مارس امسال آژانس ذخیره های ماده دولتی را هنگام آوردن محصولات خوراکواری و سوزشواری از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده اکسیز و باج گمرکی آزاد کردند. وکیلان گفتند دادن این امتیاز برای معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری می باشد. این تصمیم بعداً ناراضگی بعضی از شرکت های دیگر را به میان آورد. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آن به بودجه خانواده ها تاثیر می رساند، اما فقط نرخ آرد نیست که در هفته‌های اخیر بالا می رود. قیمت سوزشواری هم در دو ماه اخیر به طور کم سابق بلند رفت. مقامات سبب گران شدن مواد سوخت را به گران شدن قیمت نفت در بازار جهانی ربط دادند. بعد بالا رفتن نرخ سوزشواری راهگیر را هم در کشور قیمت شد.
هم نیروی برق در تاجیکستان نیست. امسال حتی در بعضی از بیمارستان ها در ناحیه برق خاموش می شود. شرکت برق تاجیک و متصدیان تقسیم برق می گویند سبب تعمیر شبکه ها و آمادگی به زمستان بوده است. اما ساکنان تاجران می گویند بی نیروی برق زندگی، تجارت، تحصیلشان مشکل می شود و یا ضرر می بینند. سلام، در برنامه امروزه گپی آزاد در همین باره صحبت میکنیم. چرا با وجود وعده های پی در همه مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمیشود؟ ما به شرکت برق تاجیک نامه رسمی فرستادیم تا یک نمایندهش در برنامه گپی آزاد شرکت کند، اما آنها در نامه جوابی رسمیشون به ما گفتند که در جنبه 3 سال با خبرنگاران صحبت میکنند و آن وقت به سوالها پاسخ میدهند و نمایندهشون به سوی ما نیامد. حالا برای صحبت در این موضوع سید جعفر عثمانزاده، وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی، و میر حسین نظریف، محقق پژوهشگاه فیزیک و رئیس جنای حزب سوسیالیستی را دعوت نمودیم. خوش آمدید به برنامه ما. جناب عثمانزاده، شما وکیل پارلمان هستید و واقعا در شهر زندگی میکنید و همیشه برق دارید، اما انتخاب کنندگان شما چی در دیهات در ساعتهای معین برق میگیرند؟ چرا نه؟ هر سال همین حالت تکرار میشود. مرحمت نظر شما.
یکی از سببهایی که با برق پورا تامین نیستیم، یعنی این همون است که ما در حلقه تامین برقی که در دوره شوروی بودیم در اون نیستیم، یعنی مستقل هستیم، دولت باید خودش باید تامین کند. و در این موسم از بس که مثلا در تیر ماه بارانگری نیست و هوا نامعلوم است که در زمستون چقدر بارش می شود، خب و همون پیریخ ها و آبشوی برق ها تا موسم بهار چی قدر آب در نیروگاه های آبی برقی جمع می شود، احتمالیت هست که اگر ما چنین صرف کنیم در قسم فوریه سرشوی مرد قریب که بی برق بمانیم، یعنی بی آب بمانند. برای همین دیگر این است که مثلا در موسم تابستان بعضی تجهیزات های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب های هستند که مردم ها بر تامین میکنند، تقسیم میکنند برق، خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسم اینو تعمیر می شوند، خب یک قسم دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسم زمستون که نمیدونم زمستون چقدر می شود، برق در بعضی جاها نیست.
جناب عثمانزاده، خواهش میکنم شما به سوال ما پاسخ دهید، چرا پارلمان نماینده شرکت برق تاجیک را دعوت نمیکنند و با آنها این مسئله را که سال در میان تکرار میشود در میان گذارند؟ چرا؟
مثلا من هفتم سال است که در پارلمان هستم، در مدت هفت سال نباشد اگر یک ده بار نماینده شرکت برق تاجیک رو خب با حضورش در این یون موضوع و علاقیدگی در موضوع تامین برق مردم خب دعوت کردند. و ببینید مردم بسیار شکایت میکنند، انتخاب کننده ها شکایت میکنند، این موضوع نیست که اینا پوشیده بماند و ما اینا مد نظر کنیم و از شرکت برق تاجیک طلب نکنیم. در این موضوع صحبت رو ما کردیم.
تشکر. جناب میر حسین نظریف، نظر شما چی است؟ شما به حرفای عثمانزاده راضی هستی؟
البته تا اندازه. من گمان میکنم که با حکومت تاجیکستان امکان پذیر شد که طی سالهای سابستلالی یکچند نیروگاه های برقی آب رو بکار دارد. به این نیروگاه ها دو نیروگاهی که در شاخوب دروی وخش مثلا بنیان شدن، سنگتوده یک، سنگتوده دو، دو اگرگت نیروگاه برقی آبی روغان با استفاده داده شد و آخران در شهر دوشنبه نیروگاه علاوه برقی فعالیت میکند، کار میکند. در این شبانه روز در سال جاری حدود 21 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استفاده می شود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه های صنعتی مملکت پر رای کفایگی می کند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آورد که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیتی به برق وارد کردن حاضر بودن نمی توانم. برای همین گوه میکنم که سبب در دیگر چی است؟ شاید که این سبب در تجارت برق باشد، در تجارت برق یعنی فروش برق به کشورهای دیگر باشد، چون وضع اقتصادی مملکت چندان برای مثلا خانه گردن حل کردن مسئله اجتماعی چنان موفق نیست. احتمال که یک مقدار نیروی برق خارج کشور مفروش ببودن تو که بودجه مملکت کمی غنی‌تر گردد.
ببینید، حالا برگردیم باز به همون سوال پیشمون، آیا پارلمان در واقع مسئله را جدی میگیرد یا اهمیت میدید یا نه؟ به این سوال میخواستم شما نظرتون رو میگفتید.
شما خوب میدونید که پارلمان مملکت از حکومت وابستگی خیلی جدی دارد، یعنی آنها مستقلیت کمتر دارند و هیچ سود نمیتوانند که مسئله ای که مثلا با مردم ضرور است، یعنی تامین کردن اهالی با برق نیاز ضرور است، چندان سهم ورزند. اینجا برادر اسموزودا گفتن که البته آنها دعوت کردن نماینده های برق تاجیک با آنها یک صحبت کردن، شو تا حدی مثلا گفتار اونجا واقع بینونه باشد، ولی گمان میکنم که گپ اصلا در دیگر جا است، در اون است که نمایندگان برق تاجیک واقعیت حال را نمیخواهند به مردم پیشنهاد نمایند.
حالا ببینید شما درباره فروش برق حرف زدید، من حالا خبری که همین حالا به دست ما رسید میخوام برایتون کوتاه بگویم. یعنی تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان و افغانستان اصلا به فروش میگذارد. و ببینید یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنند که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون را تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است و بیرون میفروشد. با این مسئله شما چی میگید جناب عثمان زاده؟
ببینید امروز فروش برق در قرغیزستان مثلا با سبب هایی که در داخل دولت تقسیم میکشید معن شده است. اینچنین ما سازشنامه با دولت افغانستان داشتیم، با سبب های معلوم در اینجا هم فروش برق در یک سطح معین کاهش یافته است. و یک چیز دیگر در نظر گرفتم در کار که البته ما بسیار وقت همین حساب میکنیم که ما روغونه ساختیم و همون یک دو اگریگات میتواند که خب همه کمبودیوی ما رو پوش کنند، ولی در نظر نمیگیریم که این گیسه تازه ساختند، یعنی کمبودیوی تکنیکی و پروفیلاکتیکی پروفیلاکتیکای کوری طرز مثلا کوری نیروگاه آبی برق روغون در سطح معین اون یک طرز خچه دارد، یعنی بعضی وقت می شود که وای میکشن، بعضی وقت می پوشن و بعد یک زمین جمهوری حتی کوتاه هم تغییرات هایی که در اون داخلی نقب هست در اونجا زیاده از 4 کیلومتر در داخلی کون نقب است و البته با مطابق طلبات زمانه اونا ساخته شدند، ولی هر یک زمین جمهوری می تواند یک تغییرات در اونجا وارد کند. ما مثلا نیروی آبی برقی روغونه تا آخر رو نساختیم و اون جای بست آب هم تا آخر اون زینه چنکی آخر را نگرفته است.
ببینید حالا شما را دعوت میکنم برای فرصتی که حالا رسیده است، یعنی نظری مردم عادی را میخوایم ببینیم که تأثیری بی برقی تا کجا به زندگی اونها اثر گذاشته است و بس ثبتم رو ادامه میدیم. برامان
پنشش گست کرده و یا رو برای که کرده گیای پلینک برق میتیم هیچی کم چی نستیم دودستیم امده با میگیرند این نمیتین میتین هم رو میتین نکه بطین قوی برقا ای خود مونه این راغون در تیفوگ مون گیس این اولک در تیفوگ مون نداریم برق چی کار کنیم؟
این بچه های مکتب بیاین شب دست کردن در کار تاریکی ها گجا رو این کی ده ارزاد کنیم گفت ما رو کی گوش میکنم؟
ما گوده که مایده داریم نه یک نیمو هاشید در گواره کمرم 3000 ده خریدیم میرسه نمیرسه
یک تا سامون
شده ده پیز ده خونه پیسکال اون میکنیم هزیم واردگیم ده همه علایو رفسه رفسه
تو سید بوشه در خونه هم اوقود کرده خونه هم گرم میکنیم زل دخوفکا گیرو میکنیم اوقود میکنیم در خونه خونه هم گرمه زل گودکو تلیجی سامون شده در خونه گرمه وقت چیزه در شما تایم میکنم وقت چیزه بخوب میرم وقت چیزه بخسته مکتب میرم بچنو اوقود سیب نمیکنم روزانه که سوید نیسته در کوچه میگردن شبونه میان اوقود نخورد خوب شو میبرد بو ساعت سید اومد ساعت پنج زن میخیزونیم و یا میخیزون درستش نمیکنن چلا پلا با میخیزون با مکتب میرون.
جناب عثمان‌زاده شما همچون وکیل پارلمان با این حرفای مردم چی نظر دارید؟ مرمان
ببینید مردم حق دارد از کدام طبقه که نباشد فکر و اندیشه خچه بیان کنند، ولی خوب میشه که متخصصان دیگر هم جلب میشه برای گرفتن پاسخ سبب و این حالت ها. دیگر اینکه در نظر بگیرید که ما در 30 سال استقلالیت چقدر کارخانه ها ساختیم. بعضی کارخانه ها هستند که آنها مثلا در 24 ساعت باید برق بگیرند، از جمله بیمارخانه ها و بعضی چیزهای حربی سرحدی و دیگر مثلا در یکون بیمارخانه و یا چیزهایی که به حربی دیگر وابسته است خطایی سرخ گذرانده شده است اونها را نمیکشند.
ممکن نیست مثلا با یک شتن. خب دیگر اینکه مردم اگر ما در یک مقایسه بگیریم پیشتر یک خلدلیک یک تلویزیون داشت، حاضر منبع استفاده کنی برق خیلی مثلا در شهر در ناحیه در دیگر از تلفن سر کرده تو چای جوشان تو دیگر تمامش خیلی زیاد است، لیکن ببینید پهلوهای دیگری اساسی هست که اینا باید برق تاجیک باید که پاسخ بدهد. من نمیتونم پشتیبانی از این مشکلات تکی برق تاجیک مثلا در اینجا پیدا شده است با سببی مثلا کمبودی کاری برق تاجیک است و یکون متخصیص است با یکون پهلوی دیگر است. خب از چی بگیم از تنیوایو من در اینجا حساب بود بتیم، لیکن من همین رو میگم چون وکیل که ما هر یک درخواست مشکلاتی که به پرمون بارید میشود اونا در سطح قانون میبینیم، نماینده را دعوت میکنیم و اون معلوماتی که بمو دودن اساسا همین است، یعنی یکم کاری پروفیلکتی تکنیکی دیم تئوری بزمیستون هیچ کنه میدوند که زمیستون چی خیلی میبیند ممکن در موی تا موی مرتم در روز باشد این زمیستون.
تشکر. ببینه شما درباره جلب یعنی که نظری متخصصان و یعنی که کارمندان شرکت برق تاجیک گفتین، من بار دیگر این نامه رسمی ما بود که با رئیس شرکت برق تاجیک نوشتیم، ولی اونها در جواب رسمی به ما گفتن که آخری سال اونها جواب خواهند داد به این سالهای ما. جناب نرزیف، یک نکته ای که عثمانزاده گفتند در مسئله اینکه اهالی بیشتر شد، خانه های استقامتی هم خیلی زیاد شد از بلند آشانا، شما به این مسئله چی میگوید؟ یعنی که این هم سبب بوده میتواند؟
قسم زیادی خانه هایی که سال های بعدی مثلا در خود یک شهر دوشنبه بنیاد شدن قریب خالی هستن، در آنجا مردم استقامت نمی کنن. خب آنهایی که مبلغ های زیاد دارن این خانه ها رو گرفتن و قریب 70% خانه هایی که این رو در شهر دوشنبه هستن در هر یک بنا در آنجا استفاده نیروی برق وجود ندارد. من همه خیلی تخمین میکنم، اما در سر اون است که وقتی که حکومت مثلا در دولت اجتماعی برای همه شرایط یک خیلی فراده می بیارد، این برای مردم دردناک است. ببینید در زمان مثلا دوره جنگ دوم جهان راهبر دولت یوسف استالین در برابر همون مردم عادی میزد و حرکت میکرد که زندگی او از زندگی مردم عادی فرق نداشته باشد. متاسفانه آنهایی که در شهر دوشنبه استقامت میکنند ما هم حالا با کمبودی روبرو نشدیم، از نیروی برق فراوان استفاده میبریم، ولی من باز دیگر میگم که در دولت اجتماعی باید مقامات رسمی برای همگان شرایط و امکانات یخیلا رو فراهم بیارد.
ببینید برق تاجیک سال گذشته در همین شب و روز سبب محدودیت را به تعمیر دستگاه و زیر ایستگاه ها رب داد و امسال هم عین همین حرف را تکرار کرد. تا کجا میشد به این تفسیر باور کرد؟ جناب عثمانزاده نظر شما خواهش میکنم.
در اینجا سبب یک چیز است، متخصصین وقتی که برق تاجیک از عهده کار نمیبراید باید که حکومت کشور متخصص را عوض کند. وقتی که در یک سال نمیتونن بعضی مثلا طلبات هایی که جامعه دارد مردم دارد خانه کردن نمیتونن، یعنی این معنیان دارد که اون ساختار باید که در یک شرطی اصلاح کرده شود.
جناب نرزیف، به نظر شما مقامات با مردم خود راست و آشکار بیان هستند و آیا نمیگویند که سبب واقعی کمبودی برق چی است، در حالی که در 24 ساعت شبانه روز همگی 7 یا 8 ساعت برق به منطقه میدن؟ شما چی میگویید؟
من گمان میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکارا به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سببهای اساسیش خود برق تاجیک به فساد گرفتار شدن باشد، یعنی برق تاجیک مبتلای فساد باشد. مدامی که چنین هست من قبلا نمیدونم که بعضی دلیل ها بودن که اونهایی که در سطح راهبری برق تاجیک بودن خود به فساد مشغول بودن، اما حکومت باید که نظارت جدی از بالای استحصال و خرید و فروش برق داشته باشد. بعضی اسپانزاده گفتن که حکومت تاجیکستان رسما حکومت طالبان را اعتراف نمیکند و منطقه هم درست است که باید به طالبان نیروی برق فروخته نشود. با برای چی؟ برای که حکومت آنها را همچون یک نیروی رهبری کننده اعتراف نکرد و خوب شد که همون نیرویی که قبلا مثلا به افغانستان میدود در داخل مملکت شد که مردم ما از آن اذیت ندیدن.
ببینید ما این ادعا را هم شنیدیم که بعضی از شرکت و کارخانه ها که به شخصان دارا یا حلقه های نزدیک به رهبران کشور هستند پول استفاده از نیروی برق را نمی پردازند. تا کجا این گفته ها واقع دارند جناب نرزیف؟ به این سوال چی میگوید شما؟
من تا حد به همین واقعیت همین گفته ها راضی هستم و ببینید یکی از کلانترین استعمال کنندگان برق تاجیک این زواد آلومینی چوسوزاده است و در همه زواد از روی شنیده من فساد در سطح خیلی عالی تشکل یافته است. هر اون محصولات هایی که استثمار میشن میانی آل هایی که نزدیکیت به مقامات رهبری کننده دارن حل فصل میشود، یعنی به بودجه مملکت از آن کمتر فایده وارد میشود. مدل که چنین باشد چی منطق مثلا فعالیت خودی همین زواد علمی ریگر است که وای اصلا یکی از استعمال کننده های اساسی ترینی برق تاجیک می باشد.
تشکر جناب اسمانزاده. شما به همین سوال و به نظر نرزیزاده راضی هستید؟ شما چی میگوید؟
البته بعض پهلوهای سخنان برادر درست هستند، اما باید به نظر بگیریم که فساد در همه جا هست. فساد خب این یک الیمنت هست که ولی اگر دولت دنیا را تاخیر را مثلا نیست نکرده است و در دولت های پس و شوروی البته اینا کمتر ریشه های چقر دارند. در نگاه ما وجود داشتنی انامین بعضی سکتور های خودگی خلق که از آنها تأمین اجتماعیاتی مردم است، هستی مردم است، روزگار مردم است، باید صفر در دست دولت باشد و سکتورهای مربوطه این در یک سال باید منتظم هر سال باید بسیار جدی تفتیش کنند و البته دیگر کارمندان اونا را چی معاش میتند چی کار میکنند. لیکن از بس که انامین اول این شرکت برق تاجیک زیر توبه وزارت انرژیتیک بود، چون امروز در وزارت انرژیتیک وارد میشود مثلا دیگر آخری کارا نمیوبید.
ببینید شما رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان جناب اسمانزاده، اگر شما مسئول کشور یا مسئول همین شرکت برق تاجیک می بودید رای حل را چگونه می دیدید؟ این گونه یک رای مشخص داشتید؟
باید این صفر باید روشن برای مردم باشد. یک دیگر اینکه این کارخانه عموما تمامی وجودش باید دولتی باشد و در اونجا متخصصان وطنی را بیشتر بگیریم. دیگر این اکسفورد و گاروارد و اونا را یا را بمانیم رفته همونجا انگلیه در کار کنن، امریکا باید همونجا با اونا متخصص بچکای همونجا هم در ما شخصان در کار است که منتلیتیتی همین تاجیکستان را بدوند، مشکلات مردم را بدوند، خب پیامدها را بدوند، خب گیوگرافی همین تاجیکستان را خوبتر، سیاست دیگرش را بدوند و در همین وزارت ها کار کنند که خب پهلوهای غیر چشمدوش پیش اومده را ببینند پیشکی یک کاری را حل کنند.
نه شما به سوال ما پاسخ ندادید، یعنی که اگر شما مسئول شرکت برق تاجیک می بودید چگونه رای حل را پیدا می کردید و در میان می گذاشتید؟
اول تأمین تمام مردم تاجیکستان در 12 ماه به نقشه باید گرفته بشود. هم ذخیره های آب باید به نظر گرفته شود، هم ذخیره های مثلا چقدر امکانیت های تولید انرژی باید به نظر گرفته شود و باید دیده شود که مثلا در تمام شهر ناحیه چقدر احتمالیت استفاده برق دارند، طلبات چقدر است. یعنی تأمین طلبات برای 12 ماه باید به نقشه گرفته شود. من نمیدونم در مثلا وزارت انرژیتیک چخیل تحلیل است و چخیل بنقشه‌گیری است.
تشکر جناب نرزیف. شما چی میگوید اگر شما به شما همین سوال ما میدادیم شما چگونه پاسخ میدادید؟ مرحمه
حزب سوسیالیستی تاجیکستان در این موضوع نقطه نظری خودش را داشت. ما نه اینکه فقط برای تشکل یافتن یا بنیاد نیروگاه برقی کلان حل، بلکه برای بنیاد نیروگاه های خرد آبی سهم می‌ورزیم. من باید اقرار شوم که ما یک مسئله بنیاد نیروگاه های برقی شما کننده آب را یک مدت مسئله گذاره کردیم در سطح اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان، ولی این پیشنهاد از جانب البته رهبرانت اکادمی خوب پذیرفته شد. وقتی که آن کس به حکومت برمودن، حکومت گفت است که وقتی که نیروگاه های برقی آبی خور شنا کننده ساخته می شود، ما به کی برق خود را می فروشیم؟ یعنی همین خیلی یک بهانه صفر سنی به اساس آنها پیش آوردن. یک چند ذخیره های دیگر انرژتیکی هست، مثلا بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی، بنیاد نیروگاه های برقی بادی می گویند یا که شمالی می گویند. باید که از همه این نیروگاه ها ما توانیم استفاده برده توانیم. البته همه پرقدرت ترین نیروگاه های برقی آبی هستند، لیکن امکانات های دیگری هست که این پرابلم را تا حد حل و فصل میکنند. مثلا ما گفتیم که نیروگاه های برقی شروع کننده آبی، یک وقت در انستیتوت پلی‌تکنیکی یک گروه استادان با بنیاد همین نیروگاه های برقی خود توجه داده کردن، ولی کمبودی اساسی از آن عبارت بود که آنها میتود حمایه از سیل دیگر حوادث طبیعی رو به نظر اعتبار نگرفته بودن.
تشکر. ببینید حالا که برنامه‌مون به پایان میرسد و در حالی به پایان رسیدن است، نظر شما رو خیلی کوتاه و فشرده میخوام بپرسم که به صورت عموم نظرتون چی از راه حل این مسئله چی بوده میتواند؟ جناب اسمانزاده شما خواهش میکنم.
جناب نظری بسیار اشاره خوب کردند. ما اون امکانیت هایی که در تاجیکستان داریم متاسفانه در طول 30 سال هم پرزیدنت در پیام هایش تاکید میکند، هم با وسط شبکه های اجتماعی میبینیم، هم عالم ها مثلا مقاله ها مینویسند. من نمیدونم برای چین وزارت انرژتیک که وزیر ساخت ها همین امکانیت ها را استفاده کردن نمیخواهد. در اینجا یک گپ است، نمیتوند نه، ما مثلا شبهه داریم که نمیخواهد، وگرنه این آفتاب شمال مثلا این قدر کانال و این قدر دایره های دیگری داریم، برای چی از این استفاده نمیکنند؟ مثلا یک شخص به من شکایت کرد که در کوهستان میخواست که یک از دایره‌ای که 12 همون پایان بفروید یک گسیمه دکه کند و به همین همون دهه را تامین کند. خب این قدر مشکلات اجازت نامدهی.
تشکر. جناب نظیف نظری شما چی میگید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
به نظر من برای اون که مثلا این پرابلمه ها راه حل خودش رو یابد، پیش از همه در مملکت ما باید که اصلاحات کنستیتوسیونی گذرانیم و ضمن همه اصلاحات باید انتخاب تمام شاخه های حاکمیت دولتی رو به ذمه خود مردم گذاریم. یعنی حاکمیت هم اجرایی، هم حاکمیت قانونگذار و هم حاکمیت سودی. تا آن زمانی که این نهادها از جانب مثلا رهبریت تعیین می شود، آنها در نزد مردم یعنی خیلی مسئولیت رو حس نمی کنند. وقتی که آنها رو مردم انتخاب می کنند، آنها به شک مسئولیت رو چیکار می کنند؟ حس می کنند، درک می کنند. یعنی به طور عموم اگر ما بگوییم تا اون که ما در مملکت اصلاحات کنستیتوسیونی نگذاریم، این پرابلم ها ادامه می یابند.
تشکر. و به اینجا به آخر برنامه میرسیم و اینجا برنامه گپ آزاد بود. در مهمانی موسی جعفر عثمانوف وکیل پارلمان، رئیس حزب دموکرات، و میرحسین نرزیف محقق پژوهشگاه فیزیکا و رئیس جنایی حزب سوسیالیستی تاجیکستان مهمانی ما بودند. خوشحال میشویم اگر بینندگان عزیز نظر و اندیشه های خود را درباره این برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
شام در کوی سینا، دوست داری من یقنی من بیداری بهوشی من خوابی تو در من چون باده همی جوشی بس تازم و بس سبزی بس شاهد و بس نوی چون عقل داری مردی چون حافظ داری موشی هم بیشی هم بیشی
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم دوشنبه و پکین بودن پایگاه حربی چین را در قلمرو تاجیکستان رد کردند ولی درباره ساختمان انشاءات نو در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان معلومات ندادند روز 27 اکتبر امسال در پارلمان تاجیکستان این خبر صدا داد که چین در وادی و خان ناحیه اشکاشم برای نیروهای تاجیک با خرج 10 میلیون دلار پایگاه می سازد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز 29 اکتبر در نشست مطبوعاتی خاموشی را در این مورد اولادانی است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر تنها گفت که چین خرج لوازمات ضروری و تمرین های مشترک نیروهای دو کشور را می پردازد. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. رهبران کشورهای جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در نشست 30 اکتبر در روم درباره تغییر اقلیم و اقتصاد جهان گفتگو کردند. این نشست اولین حضوری رهبران جی 20 پس از پنجشنبه بیماری همگیر در جهان است. گریتا تونبرگ فعال حفاظت از محیط زیست در صحبت با بی بی سی خواهان اقدام جدی رهبران گروه 20 شد و گفت که شما که رهبران کشورهای قدرتمند جهان هستید، مسئولیت‌های بسیار دارید. هنگامی که آمریکا تأسیسات نفتی خود را گسترش می‌دهد، این بیانگری آن است که بحران اقلیمی را جدی نمیگیرد. انتظار می رود بعد از این درباره تغییر اقلیم در شوتلند نیز نشست برگزار شود. مقامات بلاروس در ادامه افزایش فشار بر رسانه‌ها و جامعه شهروندی آن کشور دسترسی را به شبکه‌های تلویزیونی موج آلمان و نستایش وریم محدود کردند. تلویزیون نستایش وریم از جانب رادیوی آزادی و در همکاری با صدای آمریکا اداره می‌شود. وزارت اطلاعات بلاروس روز 26 اکتبر گفت که این چنین دو سامانه و نشریه نوی چس را برای گویا پهن کردن مطالب افراط‌گرایانه بستند. کاربران اینترنت خبر دادند که سامانه‌ها به طور معمولی باز نمی‌شوند، اما کشادن آنها توسط فیلترشکن یا وی پی ان ها امکان پذیر است. جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی اقدام مقامات بلاروس را محکوم کرد. فشار بالای رسانه‌ها و جامعه شهروندی در بلاروس پس از انتخابات جنجال برانگیز سال گذشته سخت‌تر شد. الکساندر لوکاشنکو ادعا کرد که در آن انتخابات او برنده شده است، ولی مخالفان سویتلانا تیخانوفسکایا را پیروزی انتخابات نامیده به کوچه‌ها برآمدند. مقامات تندرستی ارمنستان با اشاره به افزایش شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس از 1 نوامبر پوشیدن نقاب طبی را در جایهای باز دیگرباره حتمی کردند. ارمنستان ماه ایون امسال قاعده پوشیدن نقاب را سبک کرده بود. در آن کشور پوشیدن نقاب طبی تنها در داخل بناها و نقلیات جمعیتی طلب می‌شد. وزارت تندرستی ارمنستان روز 30 اکتبر گفت که در این کشور دارای تقریبا 3 میلیون اهالی تا این دم زیاده از 6000 کس از کرونا ویروس فوتیدند. مقامات میگویند تنها در شبانه روز گذشته 52 نفر از این بیماری جان باختند. مکتب و دانشگاه‌های ارمنستان با کمیش تا 15 نوامبر امسال به آموزش فاصلوی یا آنلاین گذاشتند. وزارت تندرستی ارمنستان در اول هفته امکانی کودکان 12 ساله و از آنها بالا را اجازت داد. در همین حال روستد یا آژانس آماری روسیه میگوید که در ماه سپتامبر امسال در این کشور با کمیش 44265 کس از بیماری کووید 19 و مریضی های مانند به آن جان باختند. پیشتر گروهی کاری مبارزه با کرونا ویروس در روسیه گفته بود که در ماه سپتامبر امسال مرگ بیش از 24000 کس را ثبت کردند. آمار آخر روز 29 اکتبر اعلام شد. بنابر آن از آغاز پاندمی کرونا ویروس در روسیه تقریبا 462000 نفر قربان شدند. این آمار بلندترین تلفات از بیماری همگیر در قاره اروپا است. مخالفان مقامات روسیه را برای کم نشان دادن شماره بیماران و جانباختگان از کرونا ویروس تنقید میکنند. حالا فرق بین رقمهای گروه کاری و روستد یا آژانس آمار روسیه نیز مایه تشویش شده است. ایده فرق را در آن میبینند که گروه کاری تنها مرگ گرفتاران کرونا ویروس را حساب کرده است، اما روستد فوت مردم از بیماری های مانند به کرونا ویروس یا وابسته به آن را نیز به حساب گرفته است. وزارت کارهای خارجی بریتانیا میگوید که 29 همجنسگرای افغانستان به این کشور رسیدند. وزارت 3 اکتبر با پخش خبرنامه گفت که این افراد با یاری لیز تراس، وزیر کارهای خارجی بریتانیا و سازمانهای مدافع حقوق همجنسگرایان از افغانستان بیرون برآورده شدند. در خبرنامه به نقل از تراس آمده است که به تلاش‌هایشان برای بیرون آوردن ساکنان دچار خطر از افغانستان ادامه خواهند داد. بر اساس خبرنامه شخصان همجنسگرا شامل گروه‌های آسیب‌پذیر در حاکمیت طالبان هستند. گروهی طالبان که فعالیتش در اکثر کشورها ممنوع است ماه آگوست امسال نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و امارت اسلامی تشکیل داد. با گذشت تقریبا 3 ماه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. و به گزارش رسانه های روسیه، بلاگر تاجیک رسلان بابیوف یا طلبجان مراجانزاده برای عکس های جنجالی در نزدیک کلیسای وسیلی مقدس در مسکو 10 ماه از آزادی محروم شد. دادگاه ناحیه تیور روز 29 اکتبر شریک او آناستاسیا چیستوا را نیز با عین گناه محکوم کرده است.
خرج میشه که من بخوام خیلی ارزان کرد 2-3 سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس بهار درو.
اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است در فارسی.
www.azadi.org.
وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانونی را قبول کردند که از شرکت و کارخانه‌ها طلب می‌کند با تاجیکستان محصولات غنی‌سازی شده با ویتامین‌های گوناگون را وارد کنند. هدف تامین اهالی با مواد خوراکی بلندصفت و مفید برای سلامتی انسان بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. طرح تغییرات به قانون درباره تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی‌گردانیده شده را روز 27 اکتبر ظهیر رحمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان معرفی کرد. محمد فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری تاجیکستان طرح قانون را مهم ارزیابی کرده، خواستار آن شد که برای پیشگیری از هر گونه بیماری ها باید به آرد و دیگر نوعی محصولات ویتامین های لازمه ایلاوه کرده شود.
با مقصد جلوگیری و از کمخونی، نارسایی آهن، سیم، ویتامین های گروه ب، یود و بیماری دیگری که بنابر نارسایی میکرونوترینتی و حالات قدپستی و مرگ و کریتینیزم میان جمعه و آرد و دیگر غذاها ایلاوه نمودنی میکرونوترینت ها ضرور میباشد. زیرا در صورت نرسیدن این میکروالمنت ها و پسشه فعالیت غدودی سپرشکل باید گشده عاقبت و بیماری کمقلی آورده میرسند.
تغییرات قانون برای سالمی اهالی در حال صدا میدهد که از قبول آن بیش از 2 سال میگذرد، اما تا حال عملی نمی شود. ماه ایونی سال 2019 پارلمانی تاجیکستان استحصال و واردات آرد به گفته وکیلان به ویتامین را منع کرده بودند. آن زمان در مجلس نمایندگان گفتند آرد که در حدود قزاقستان منع است در بازارهای تاجیکستان با نرخ گران به فروش گذاشته شده است. آخر ماه سپتامبر سال گذشته حکومت تاجیکستان با امضای یک قرار رگلمنت و یا دستوری تکنیکی درباره بی‌خطری آرد غنی‌گردانیده شده را تصدیق نمود. در گذشته نمایندگان وزارت تندرستی بارها تاکید نمودند که غنی‌گردانی محصولات از جمله آرد را تلاش دارند در کارخانه‌های استحصالی عملی نمایند. در اگنتی تاجیک استاندارد گفتند کارخانه‌های استحصالی آرد از لحاظ تکنیکی برای غنی‌گردانی محصولاتشان آماده‌اند، ولی در مسئله واردات ویتامین‌ها و مکانیزم نظارت آن ناروشنی‌هایی وجود دارد که یکی از سبب‌های در عمل تطبیق نشدن قانون شده است. سهراب اشورزاده مسئول اگنتی تاجیک استاندارد روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یعنی که مسئله هر طرف تو یعنی که وارد کردن همین از طرف دولت سرکنده وارد کردن همین پریمیوم ویتامین‌ها و مکانیزم نظارت و تحتیم مقرار کرده سیتیکت میتونی خواهد تشکیز کردن ویتامینی که از خورید چه باید میشود یعنی که در تدوره بروی کنید مثلا بروش این ساده است.
روز 29 اکتبر از نمایندگان وزارت تندرستی کسی حضیر نشد این مسئله را شرح دهند. مسئولان این نهاد قبلا سبب تاخیر در تطبیق قانون را مشکل مالی تهیه زیرسند ها و در برابر این پاندمی کووید 19 ارزیابی کرده بودند. در بعضی از کارخانه های استحصال آرد به رادیو آزادی گفتند به صفت آرد اهمیت جدی می دهند، ولی حاضر نشدند در روبروی کامیرای آزادی موضوع را شرح دهند. چندی از صاحبکاران بدون ذکر نامشان گفتند برای غنی‌گردانی محصولاتشان آمادگی پورا ندارند و اگر واردات ویتامین ها بر دوش آنها گذاشته شود مجبورند نرخ آرد را بالا برند. نرخ آرد فعلا در بعضی بازارهای تاجیکستان تا مرز 300 سومانی رسیده است و ساکنان از گرانی آن بارها شکایت کردند. طبیبان میگویند آرد بی ویتامین باعث به بیماری های گوناگون از قبیل فربهی و کمخونی با نقص مادرزاد تولد شدن کودکان و قدپستی ساکنان می شود. محمد صبور قاسموف طبیب بیمارخانه ابن سینا روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
و اینها بیشتر سبب های بیماری کتم سرطان بیشتر سرطان است فربهی می آورد و بیماری فشار بلندی تنگشوی رگ های دل و دیگر عضو ها.
یک تحقیق سراسری در تاجیکستان در سالهای گذشته نشان داده است که به سبب استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین در کشور صدها هزار کودک قامت کوتاه دارند و جسمشان درست انکشاف نیافته است. در مجموع وضع با ویتامین آلوده کردن محصولات یا دسترسی به غذای سالم را برخی غذاشناسان تاجیک ناکافی ارزیابی نموده میگویند مسئله غنی‌گردانی محصولات باید بر وقت حل خود را می‌یافت، ولی بی‌توجهی و تأخیرکاری‌های مقامات در این سمت صورت گرفته است. هرچند نمایندگان وزارت تندرستی در صحبت و نشست‌های رسمی خود تاکید می‌کنند که با تهیه برنامه‌های پیشگیری فربهی و غذای سالم، استراتژی غذا و تربیت جسمانی و دیگر دستور عمل‌ها توانستند وضع دسترسی به غذای سالم را بهتر نمایند.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دوشنبه و پکین وجود پایگاه حربی چین را در قلمرو تاجیکستان رد کردند، اما درباره ساختمان انشاءات نو در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان هیچ معلومات ندادند. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات می دهم. روز 27 اکتبر امسال در پارلمان تاجیکستان این خبر صدا داد که چین در وادی و خان ناحیه اشکاشم برای نیروهای تاجیک با خرج 10 میلیون دلار پایگاه می‌سازد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز 29 اکتبر در نشست مطبوعاتی در این مورد خاموشی را اولاد دانست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر تنها گفت که چین خرج لوازمات ضروری و تمرین‌های مشترک نیروهای دو کشور را می‌پردازد. در این اظهارات از جمله آمده است: آغاز اقتباس در دایره سازشنامه همکاری میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت جمعیتی چین در زمینه انفراساختار موجوده دسته میلیشیای زودعمل ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل در ولایت مختاری کوهستان بدخشان گذراندن مشق‌های تاکتیکی مشترک پیش بینی شده است. پایان اقتباس. اظهارات تاجیکستان و چین پس از آن نشر و پهن شد که خبری ساختمان پایگاه نو برای نیروهای تاجیک با پول چین در بدخشان بحث‌های را درباره حضور نظامی آن کشور در آسیای مرکزی برانگیخت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر گفت که معلومات درباره آنکه گویا در قلمرو تاجیکستان پایگاه حربی چین بنیاد می‌شود به حقیقت موافق نیست. مسئله مذکور به گفته وزارت در روزنامه مناسبت‌های دو جانبه گذاشته نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعی که روز 27 اکتبر در پارلمان تاجیکستان صدا داد و آن را بعضی از وکیلان در صحبت‌های علاهیده پرره کردند، بر اساس سازشنامه میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت چین در ولایت بدخشان انشاءات نو بنیاد می‌شود. عبدالرحمن علم شاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان 27 اکتبر در پارلمان گفت بنای نو برای دسته زودعمل وزارت کارهای داخلی که زیر تابع ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل است پیش بینی شده است. طالب خان عظیم‌زاده وکیل مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت پایگاه با درخواست تاجیکستان و از سوی حکومت چین ساخته می شود، ولی همزمان افزود که در انشاءات نو حضور نظامیان چینی پیش بینی نشده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین ون ویبین به سوالها درباره اینکه آیا چین واقعا قصد دارد در شرق تاجیکستان برای وزارت کارهای داخلی کشور پایگاه ویژه سازد پاسخ نداد، ولی گفت که به طور روشن گفته می توانند که چین در آسیای مرکزی یگان پایگاه نظامی ندارد. این در حالی است که سال 2019 هم روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته بود که جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال باز یک پاسگاه نزدی مرزی دارد. یک تحقیقات رادیوی آزادی هم ایز پای نظامیان پکین را مشاهده و معلوم کرد. بنابر سندهایی که به دست بخش تاجیکی رادیوی آزادی رسید، گفته می‌شد که حالا در پایگاه کارمندان چینی فعالیت دارند، ولی خود این شعات فعلا در اختیار دوشنبه است. علاوه به این، بر اساس این سندها در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و وزیر دفاع چین وی فنه ماه ایول امسال مسئله پوره و رایگان به اختیار چین دادن این پایگاه در شیمک ناحیه مرغاب صحبت شده است. نتیجه های این گفتشونید رسانه‌ای نگشتند. در گذشته چین بارها در بخش امنیتی و دفاعی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان 4 پاسگاه مرزی و یک مرکز آموزشی ساخته. ماه نوامبر سال 2019 در دوشنبه مرکز مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و جدایی خواهی ایجاد نمود. از آن پیشتر خانه افسران را ساخت.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک حزب سیاسی تاجیکستان دعوای رئیس جمهوری قرقیزستان در مورد گویا در گذشته با آنها تعلق داشتن ناحیه مرغوب را بی پایه دانست. حزب دموکراتی تاجیکستان 26 اکتبر در اظهارات گفت از نگاه سیاسی این هجوم به مرز بومی تاجیکستان است، زیرا از زمان تشکیل تاجیکستان همچون جمهوری خودمختار و جمهوری مختار اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی ناحیه مرغوب در قلمروش بود. من میرزا نبی خالق زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ناحیه مرغوب در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان جایگیر بوده، تقریبا 1000 کیلومتر از پایتخت کشور مسافه دارد. صادر جباروف پرزیدنت قرقیزستان روز 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی در بیشکک به مسئله بحثی سرحد با تاجیکستان دخل کرد. او از جمله گفت: من گفتم ما سال 1924 به شما، یعنی به تاجیکستان، مرغوب را با مساحت 3 میلیون هکتار دادیم، بیایید آن را به ما برگردانید. آنها راضی نیستند. مقامات رسمی تاجیکستان تا هنوز واکنش نکردند. معلوم نیست که آیا در مذاکرات مرزی مسئله مرغوب مطرح بوده است یا نه. جباروف هم نگفت که بحث او در مورد مرغوب در کجا و در چه شرایط صورت گرفته است. او ماه ایونی امسال پس از 2 ماه نزاع خونین در سرحد به دوشنبه آمد و چند ساعت پس درهای بسته با پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. این دیدار با امضای 4 سندی که مسائل مرزی را در بر نمی گرفتند و اظهارات صلح‌خواهانه دیپلماتی به پایان رسید. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان کشور روز 26 اکتبر دعوای نوی قرقیزستان را برای حل بحث مرزی فشار دانست و از جمله گفت:
ما در این باره اظهارات پخش کردیم. باعث تاسف است که سیاست پیش گرفته رهبریت قرقیزستان همسایه باعث مخالفت ملی شده است و می تواند عاقبت فاجعه‌آور داشته باشد. ببینید، در طول 30 سال استقلالیت که ما با قرقیزستان همسایه هستیم، چندین مرتبه پرزیدنت عوض شدند. یگان حکومت پیشین در بین ملت‌های همسایه و دوست تاجیک و قرقیز چنین مشکلات را ایجاد نکرده بودند. بار دیگر به رئیس جمهور و سیاستمداران دولت همسایه قرقیزستان پیشنهاد میکنیم که در این ایام خشونتبار از اقدام‌های مخالفت برانگیز دست بکشند و در مورد سیاست همزیستی آسایشته در فضای همسایگی تبدیل‌های چهارسازی آسایشته را بیاندیشند.
تاجیکستان با قرقیزستان 980 کیلومتر مرز مشترک دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب و زمین و استفاده از چراگاه مناقشه سر می زند. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل سال روان در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف 55 نفر کشته و ده ها کس زخمی شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. دادستانی های کل دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند.
کوی با برم مرواز برم من تنهایم بجانم قسم دل با قسم تو میمانم مکن خسته عشق کستم آمو ببستم نخواهم بگم بگیرم بابا یار بفا دیگر ایشرا بیچرا وقت من تنهایا می خوام دستین مرا میشه امرها بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر این شرا دیر چرا وقت من تنهایم دیره دیر تو را قهره تو را من نمیخوام دیگر این شرا دیر چرا وقت من تنهایم دیره دیر تو را قهره تو را نمیخوام.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محمد جان شکوری، ادبیاتشناس معروف تاجیک، امروزها به سنی 96 می رسد. این دانشمند که از او فرزند قاضی کلان بخارا نیز نام می برند، از مبتکران مقام دولتی گرفتنی زبان تاجیکی بود و در رشد نقد ادبی تاجیک سهم بزرگ داشت. با این وجود سر و صداهای نیز پن می شوند که تا آخر عمر این دانشمند تاجیک را مقامات به طور ضروری قدر نکردن و حالا نیز شبکه‌های تلویزیونی نوار ها با شرکت محمد جان شکوری را نمایش نمی دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. ماهی اوگست سال 2012 محمد جان شکوری بعد از معالجه طولانی در تهران به دوشنبه برگشت. فیروز همدموف نماینده سابق شرکت هوای تاجیکر در ایران با یادآوری از روزهای معالجه این دانشمند در بیمارستانهای تهران میگوید که ایشان از محبوبیت چهره‌های فرهنگی این کشوری همزبان تاجیکان برخوردار بودند. محمد جان شکوری عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودند و با کمک رئیس این فرهنگستان استاد شکوری در ایران تبابت می گرفت.
استاد را در یکی از بهترین بیمارستان های تهران، بیمارستان مهر، اونجا بستری کردند و بهترین پزشکان، بهترین پرستاران ایشان را معالجه میکردند. هر وقت میرفتیم دستشون یا عینک داشتن زیر مطالعه بودند.
با گفته فیروز همدموف، در روزهای اخیر معالجه پسر استاد انور نیز از بریتانیا وارد تهران شده پدر خود را پرستاری میکرد و افسود که هر باری که به عیادت محمد جان شکوری به بیمارستان میرفت استاد آوردن پلو را خواهش میکردند، زیرا از غذای دوست داشتهشون بوده است. محمد جان شکوری از پرکارترین منقدان و زبانشناسان تاجیک است که بیرون از تاجیکستان از جمله در کشورهای فارسی زبان شناخته شده بود. یکی از سببهای محبوبیت وی در میان فارسی زبانان روبریش در تیم ناشران فرهنگ زبان تاجیکی در سال 1969 دانسته می شود. اورون کوهزاد ادیب تاجیک نقش محمد جان شکوری در رشد زبان و ادبیات تاجیک را مهم می داند و بر این نظر است که تا حال هیچ ادبیاتشناس تاجیک به سطح حرفه‌ای این منقد نرسیده است.
شکوری در زبان خودش در میدان ادبیات، زبان، لغت یک وظیفه حکمی داشتند. در همین دوره هایی که مثلا شروع وعده کردن قریب یکان اثری که در باره زبان باشد، در باره ادبیات باشد، در باره لغت باشد به شرکت و سروری شکروش چون باشد.
محمد جان شکوری حدود 60 سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی علم های تاجیکستان فعالیت کرده است. عبدالرحمن عبدمنانوف آن سالها معاون مدیر این مؤسسه علمی بود و میگوید که محمد جان شکوری در پژوهش زبان ادبی تاجیک زحمت ها کشیده است. با عنوان مثال جناب عبدمنانوف از کتاب هر سخن جایی و هر نقطه مقام دارد یادآوری کرد که تا این اواخر کتاب رویمیزی بیشتری از نویسندگان و خبرنگاران دانسته می شود. خود محمد جان شکوری نیز این کتاب را بهترین اثر خود می دانسته است.
من پرسیدم از معلم که معلم شما این قدر کتاب در باره ادبیات نوشتید و این یک کتابتان از همه اونو بالاتر دانستید. گفتن که مسئله زبان، گفتن مسئله هستی ملت است. گفتن که زبان این شناسنامه ملت است، عنصر اولی ملیت همی زبان است.
عبدالرحمن عبدمنانوف میگوید که در پی پژوهش‌های بسیار سالش محمدجان شکوری از مؤلفان مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش‌های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 قرن گذشته بود. وی از قول ساعت ملغزاده ادیب سرشناس تاجیک گفت که تا سری کار آمدن محمدجان شکوری نقد ادبی ما نقد کسبی نبود. همین محمدجان شکوری با یک جدیت، یک کسبیت وارد کرد و نقد ما شکل گرفت. محمدجان شکوری در زندگی خود با زوجه اول صاحب سه پسر شریف، انور و رستم شدند که هر یکی حالا از دانشمندان سرشناس عرصه خود در روسیه و بریتانیا می باشند. در دهه 1990 محمدجان شکوری با دختری نویسنده مشهور جلال اکرامی ازدواج کردند. محمدجان شکوری 16 سینتیابر در منزل خود در دوشنبه در گذشت. جنازه محمدجان شکوری بخارایی در آرامگاه لوچوب مکان دفن شخصیت های معروف به خاک سپرده شد. بعد از چند سال وفات محمدجان شکوری خانومش به نزد دختری خود به امریکا مهاجرت کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب بالاروی نرخ آرد را در کشور به کم شدن حاصل گندم در قزاقستان پیوند دادند. آنها همزمان گفتند به ارزان یا در یک سطح نگاه داشتن قیمت آرد تلاش میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در یک ماه اخیر نرخ آرد در تاجیکستان بالا رفته، یک خلطه 50 کیلویی آن قریب به 300 سومانه رسیده است. عبدالقادر یتیموف مسئول وزارت کشاورزی به خبرگزاری دولتی خاور گفته است تاجیکستان تنها 50-60% ساکنان مملکت را با گندم وطنی تامین می نماید و باقی مانده از واردات وابستگی دارد. او سبب گران شدن نرخ آرد را کم بارش آمدن سال و کم شدن حاصل گندم در قزاقستان نامیده است. تاجیکستان گندم را اساسا از قزاقستان و یک مقدار کمتر را از روسیه می آورد. به گفته مقامات برای تامین مردم تاجیکستان سالانه 700 هزار تن آرد لازم است. پیشتر مقامات از حساب ذخیره های دولتی تلاش کرده بودند نرخ محصولات نیاز اول را معتدل نگاه دارند، اما متخصصان میگویند این چیز برای تنظیم نرخ کافی نیست. اعضای پارلمان ماه مارس امسال آژانس ذخیره های ماده دولتی را هنگام آوردن محصولات خوراکواری و سوزیشواری از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده اکسیز و باج گمرکی آزاد کردند. وکیلان گفتند دادن این امتیاز برای معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزیشواری می باشد. این تصمیم بعداً ناراضگی بعضی از شرکت های دیگر را به میان آورد. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آن به بودجه خانواده ها تاثیر می رساند. اما فقط نرخ آرد نیست که در هفته های اخیر بالا می رود. قیمت سوزیشواری هم در دو ماه اخیر به طور کم سابقه بلند رفت. مقامات سبب گران شدن مواد سوخت را به گران شدن قیمت نفت در بازار جهانی ربط دادند. بعد بالا رفتن نرخ سوزیشواری راهگیر را هم در کشور قیمت شد.
Thank you.
هم نیروی برق در تاجیکستان نیست. امسال حتی در بعضی از بیمارستان‌ها در ناحیه برق خاموش می‌شود. شرکت برق تاجیک و متصدیان تقسیم برق می‌گویند سبب تعمیر شبکه‌ها و آمادگی به زمستان بوده است. اما ساکنان تاجران می‌گویند بی نیروی برق زندگی، تجارت، تحصیلشان مشکل می‌شود و یا ضرر می‌بینند. سلام، در برنامه امروزه گپ یازا در همین باره صحبت می‌کنیم. چرا با وجود وعده‌های پی در همه مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمی‌شود؟ ما به شرکت برق تاجیک نامه رسمی فرستادیم تا یک نماینده‌اش در برنامه گپ آزاد شرکت کند، اما آنها در نامه جوابی رسمیشون به ما گفتند که در جنبه سال با خبرنگاران صحبت میکنند و آن وقت به سوال‌ها پاسخ میدهند و نماینده‌شون به سودی ما نیامد. حالا برای صحبت در این موضوع سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی، و میر حسین نظریف، محقق پژوهشگاه فیزیک و رئیس جنای حزب سوسیالیستی را دعوت نمودیم. خوش آمدید به برنامه ما. جناب عثمان‌زاده، شما وکیل پارلمان هستید و واقعا در شهر زندگی میکنید و همیشه برق دارید، اما انتخاب کنندگان شما چی در دیهات در ساعت‌های معین برق میگیرند؟ چرا نه؟ هر سال چنین هر سال همین حالت تکرار میشود. مرحمت نظر شما.
یکی از سبب‌هایی که با برق پورا تامین نیستیم، یعنی این همون است که ما در حلقه تامین برقی که در دوره شوروی بودیم در اون نیستیم، یعنی مستقل هستیم، دولت باید خودش باید تامین کند. و در این موسم از بس که مثلا در تیر ماه بارانگری نیست و هوا نامعلوم است که در زمستون چقدر بارش می شود، خب و همون پیریخ ها و آبشوی برق ها تا موسم بهار چی قدر آب در نیروگاه‌های آبی برقی جمع می‌شود، احتمالیت هست که اگر ما چنین صرف کنیم در قسم فوریه سرشوی مرد قریب که بی برق بمونیم، یعنی بی آب بمونند. برای همین دیگر این است که مثلا در موسم تابستان بعضی همون تجهیزات های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب های هستند که مردم ها باور تامین میکنند، تقسیم میکنند برق، خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسم اینو تعمیر میشوند، خب یک قسم دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسمی زمستون که نمیدونم زمستون چه خیلی میشود، برق در بعضی جاها نیست. البته
جناب عثمان زاده خواهش میکنم شما به سوال ما پاسخ دهید، چرا پارلمان نماینده شرکت برق تاجیک را دعوت نمیکنن و با آنها این مسئله را که سال در میان تکرار میشود در میان گذارن؟ چرا؟
مثلا من هفتم سال است که در پارلمان هستم، در مدت هفت سال نباشد اگر یک ده بار نماینده شرکت برق تاجیک رو خب با حضورش در این اون موضوع و علاقیدگی در موضوع تامین برق مردم خب دعوت کردند. و ببینید مردم بسیار شکایت میکنند، انتخاب کننده ها شکایت میکنند، این موضوع نیست که اینا پوشیده بماند و ما اینا مد نظر کنیم و از شرکت برق تاجیک طلب نکنیم. در این موضوع صحبت ما کردیم.
تشکر. جناب میرحسین نظریف، نظری شما چی است؟ شما به حرفای عثمان زاده راضی هستی؟
البته تو اندازه. من گمان میکنم که با حکومت تاجیکستان این کمپوزیت شد که طی سالهای سابقه‌گذاری یکچند نیروگاه‌های برقی آب را به کار دارد. به این نیروگاه‌ها دو نیروگاهی که در شاخوب دره وخش مثلا بنیان شدند، سنگتودا یک، سنگتودا دو، دو اگرگات نیروگاه برقی آبی روغن با استفاده داده شد و آخرن در شهر دوشنبه نیروگاه علاوه برقی فعالیت میکنند، کار میکنند. در این شبانه روز در سال انقدرش در سال جاری حدود 21 میلیارد کلاوات ساعت نیروی برق استفاده میشود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه های صنعتی مملکت پوره کفایگی میکنند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آمده است که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر میشود و با این سبب آنها محدودیت به برق وارد کردن روزی بودن نمیتوانم. برای همین گوه میکنم که سبب در دیگر چی است؟ شاید که این سبب در تجارت برق باشد، در تجارت برق یعنی فروش برق به کشورهای دیگر باشد، چون وضع اقتصادی مملکت چندان برای مثلا خانه گردن حل کردن مسئله اجتماعی چنان موفق نیست. احتمال که یک مقدار نیروی برق خارج کشور به فروش میبرند تا که بودجه مملکت کمی غنی‌تر گردد.
ببینید حالا برگردیم باز به همون سوال پیشمون، آیا پارلمان در واقع مسئله را جدی میگیرد یا اهمیت میدهد یا نه؟ به این سوال میخواستم شما نظرتون رو میگفتید.
شما خوب میدونید که پارلمان مملکت از حکومت وابستگی خیلی جدی دارد، یعنی آنها مستقلیت کمتر دارند و پیش خود نمیتوانند که مسئله که مثلا با مردم ضرور است، یعنی تامین کردن اهالی با برق نیاز ضرور است، چندان سهم ورزند. اینجا برادر اسمزاده گفتن که البته آنها دعوت کردن نماینده های برق تاجیک با آنها یک صحبت کردن، شاید تا حدی مثلا گفتار اونجا واقع بینون باشد، ولی گمان میکنم که گپ اصلا در دیگر جا است. در اون است که نمایندگان برق تاجیک واقعیت حال را نمیخواهند به مردم پیشنهاد نمایند.
حالا ببینید شما درباره فروش برق حرف زدید، من حالا خبری که همین حالا به دست ما رسید میخوام برایتون کوتاه بگویم. یعنی تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان و افغانستان اصلا به فروش میگذارد. و ببینید یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنند که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون را تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است و بیرون میفروشد. با این مسئله شما چی میگه جناب عثمان زاده؟
ببینید امروز فروش برق به قرقیزستان مثلا با سبب هایی که در داخل دولت تقسیم میکشید معاش شده است. این چنین ما سازشنامه با دولت افغانستان داشتیم با سبب های معلوم در این جمع فروش برق در یک سطح معین کاهش یافته است. و یک چیز دیگر در نظر گرفتم در کار که البته ما بسیار وقت همین حساب میکنیم که ما روغونه ساختیم و همون یک دو اگرگت میتواند که خب همه کمبودیوی ما رو روپوش کند، ولی در نظر نمیگیریم که این گیس تازه ساختند، یعنی کمبودیوی تکنیکی و پروفیلاکتیکی پروفیلاکتیکای کوری طرز مثلا کوری نیروگاه آبی برق روغن در سطح معین اون یک طرز خوشا دارد، یعنی بعضی وقت می شود که وای میکشن، بعضی وقت می پوشن و بعد یک زمین جیبوی حتی کوتاه هم تغییرات هایی که در اون داخلی نقب هست در اون زیاده از 4 کیلومتر در داخل کو نقب است و البته با مطابق طلبات زمانه اونو ساخته شدند، ولی هر یک زمین جنبی میتواند یک تغییرات در اونجا وارد کند. ما مثلا نیروگاه آبی برقی روغن تا آخر رو نساختیم و اون جای بست آب هم تا آخر اون زینه چینکی آخر نگرفته است.
ببینید حالا شما رو دعوت میکنم برای فرصتی که حالا رسیده است، یعنی نظر مردم عادی رو میخوایم ببینیم که تاثیر بی برقی تا کجا به زندگی اونها اثر گذاشته است و بس ثباتم رو ادامه میدیم. برام
پنسش گس کردای ولر بروی کی کردگیای پلیدک بال قمتیم ای هیچ کم چی نستم دودسم اومده بو میگیرند این نمتین متیم هم رو متیم نکی بتیان قوی برقا ای خدمونای این راغون در تیفوکمون گس اینولک در تیفوکمون نداریم برق. چی کار کنیم؟
اینا بچه های مکتب بیاین شب دست کردن در کار تاریکی اگه جو رویم کی ده ارزاد کنیم یکی مورا کی گوش میگیم؟
ما بوده که مایده داریم نا یک نیم هاشید در گواره کمرم 3000 در خرده میرسه نمیرسه یک
تا مونده
پیزه خونه پیشکل اون میکنیم هزیم واردگیم در همین علایی رفیسه رفیسه
بزن سرید بوشه در خونه هم اوقود کرده خونه رو گرم میکنیم بزن دخوفکا گیرو میکنیم اوقود میکنیم در خونه خونه هم گرمد بزن گودکو تلویزیون سموش کرده در خونه گرمد وقت چیده در شما تاین میکنم وقت چیده بخوب میرم وقت چیده بخسته مکتب میرم بچه رو اوقود سر نمیکنم روزانه که سرید نیسته در کوچه میگردن شبونه میان اوقات نخورده خوب شو میورد بو ساعت سید اومد ساعت 5 میخیزونیم و یو میخیزون درسش نمیکنن چلا پلا با میخیزن بو مکتب میرون.
جناب عثمان‌زاده شما همچون وکیل پارلمان با این حرفای مردم چی نظر دارید؟ مرام
ببینید مردم حق دارد از کدام طبقه ای که نباشد فکر اندیشه خچه بیان کنند، ولی خوب میشه که متخصصان دیگر هم جلب میشید برای گرفتن پاسخ سبب و این حالت ها. دیگر اینکه در نظر بگیرید که ما در 30 سال استقلالیت چقدر کارخانه ها ساختیم. بعضی کارخانه ها هستند که آنها مثلا در 24 ساعت باید برق بگیرند، از جمله بیمارخانه ها و بعضی چیزهای حربی سرحدی و دیگر. مثلا در یکون بیمارخانه و یا چیزهایی که به حربی دیگر وابسته است خطایی سرخ گذرانده شده است، اونها را نمی کشند، ممکن نیست مثلا با یکشتن. خب دیگر اینکه مردم اگر ما در یک مقایسه بگیریم پیشتر یک خلدنگ یک تلویزیون داشت، حاضر منبع استفاده کنی برق خیلی مثلا در شهر در ناحیه در دیگر از تلفن سر کرده تو چای جوشان تو دیگر تمامش خیلی زیاد است، لیکن ببینید پهلوهای دیگری اساسی هست که نه باید برق تاجیک باید که پاسخ بدهد. من نمیتونم پشتیبانی از این مشکلات تکی برق تاجیک مثلا در اینجا پیدا شده است با سبب مثلا کمبودی کاری برق تاجیک است و یکون متخصص است و یکون پهلوی دیگر است. خب از چی بگیم از تنیوایو من در اینجا حساب بود بتیم، لیکن من همین رو میگم چون وکیل که ما هر یک درخواست مشکلاتی که به پارلمان بارید می شود اونا در سطح قانون میبینیم، نماینده را دعوت میکنیم و اون معلوماتی که به ما دادن اساسا همین است، یعنی یکم کار پروفیلاکتی تکنیکی دیم تئوری بازی میستون هیچ کنا میدونه که زمستون چه خل میبیاد ممکن در ما مرتب در روز باشد این زمستون.
تشکر. ببینید شما درباره جلب یعنی که نظری متخصصان یعنی که کارمندان شرکت برق تاجیک گفتید، من بار دیگر این نامه رسمی ما بود که با رئیس شرکت برق تاجیک نوشتیم، ولی اونها در جواب رسمی به ما گفتن که آخری سال اونها جواب خواهند داد به این سوال های ما. جناب نرزیف، یک نکته ای که عثمانزاده گفتن در مسئله اینکه اهالی بیشتر شد، خانه های استقامتی هم خیلی زیاد شد از بلند آشانا، شما به این مسئله چی میگوید؟ یعنی که این هم سبب بوده میتوانه؟
قسم زیادی خونه هایی که سالهای بعدی مثلا در خود یک شهر دوشنبه بنیاد شدن قریبی خالی هستن، در آنجا مردم استقامت نمی کنن. خب آنهایی که مبلغ های زیاد دارن این خونه ها رو گرفتن و قریب 70% خونه هایی که این رو در شهر دوشنبه هستن در هر یک بنا در آنجا استفاده نیروی برق وجود ندارد. من همین خیلی تخمین میکنم. اما در سر اون است که وقتی که حکومت مثلا در دولت اجتماعی برای همه شرایط یک خیلی فراد می بیارد، این برای مردم دردناک است. ببینید در زمان مثلا دوره جنگ دوم جهان راهبر دولت یوسف استالین در برابر همون مردم عادی میزد و حرکت میکرد که زندگی او از زندگی مردم عادی فرق نداشته باشد. و متاسفانه آنهایی که در شهر دوشنبه استقامت میکنند، ما هم حالا با کمبودی روبرو نشدیم، از نیروی برق فراوان استفاده میبریم. ولی من باز دیگر میگم که در دولت اجتماعی باید مقامات رسمی برای همگان شرایط و امکانات یخچال را فراهم بیاورد.
ببینید برق تاجیک سال گذشته در همین شب و روز سبب محدودیت را بر تعمیر دستگاه زیر ایستگاه ها رب داد و امسال هم عین همین حرف را تکرار کرد. تا کجا میشد به این تفسیر باور کرد؟ جناب اسمانزاده نظر شما خواهش میکنم.
در اینجا سبب یک چیز است، متخصصیم وقتی که برق توجیک از خدای کار نمی باید، باید که حکومت کشور متخصص را عوض کند. وقتی که در یک سال نمیتونند بعضی مثلا طلبات هایی که جامعه دارد، مردم دارد، خانه کردن نمیتوانند، یعنی این معنیان دارد که اون ساختار باید که در یک شرطی اصلاح کرده شود.
جناب نرزیف، به نظر شما مقامات با مردم خود راست و آشکار بیان هستند و آیا نمیگن که سبب باقی کمبودی برق چی است، در حالی که در 24 ساعت شبانه روز همگی 7 یا 8 ساعت برق به منطقه میدن؟ شما چی میگوید؟
ما گمان میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکار به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سببهای اساسیش خود برق تاجیک به فساد گرفتار شدن باشد. یعنی برق تاجیک مبتلای فساد باشد. مادامی که چنین هست، من قبلا نمیدونم که بعضی دلیل ها بودن که اونهایی که در سطح راهبری برق تاجیک بودن خود به فساد مشغول بودن. اما حکومت باید که نظارت جدی از بالای استحصال و خرید و فروش برق داشته باشد. بعضی اسپانزورها گفتن که حکومت تاجیکستان رسما حکومت طالبان را اعتراف نمیکند و منطقه هم درست است که باید به طالبان نیروی برق فروخته نشود. برای اینکه حکومت آنها را همچون یک نیروی راهبری کننده اعتراف نکرد و خوب شد که همون نیرویی که قبلا مثلا به افغانستان میدود در داخل مملکت یاد که مردم ما از آن اذیت نبینند.
ببینید ما این ادعا را هم شنیدیم که بعضی از شرکت و کارخانه ها که به شخصان دارا یا حلقه های نزدیک به رهبران کشور هستند پولی استفاده از نیروی برق را نمی پردازند. تا کجا این گفته ها واقع دارند؟ جناب نرزیف به این سوال چه میگوید شما؟
من تا حد به همین واقعیت همین گفتارها راضی هستم و ببینید یکی از کلانترین استعمال کنندگان برق تاجیک این زواد آلومینی چوشوزاده است و در همه زواد از روی شنیده من فساد در سطح خیلی عالی تشکل یافته است. هر اون محصولات هایی که استحصال میشن میانی آنهایی که نزدیکیت به مقامات راهبری کننده دارن حل فصل میشود. یعنی به بودجه مملکت از آن کمتر فایده وارد میشود. مدل که چنین باشد چه منطقی مثلا فعالیت خودی همین زوادی علمی ریگر است که وی اصلا یکی از استعمال کننده های اساسی ترینی برق تاجیک میباشد.
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین سوال و به نظر نرزی زاده راضی هستید؟ شما چی میگوید؟
البته بعض پهلوهای سخنان برادر درست هستند، اما باید به نظر بگیریم که فساد در همه جا هست. فساد خب این یک الیمنت هست که یکم دولت دنیا را تاخیر را مثلا نیست نکرده است، و در دولت های پس و شورایی البته اینا کمتر ریشه های چقرد دارند. در نگاه ما وجود داشتنی انامین بعضی سکتور های خودگی خلق که از آنها تأمین اجتماعیات مردم است، هستی مردم است، روزگار مردم است، باید صفر در دست دولت باشد. با سکتور های مربوطه اینا در یک سال باید منتظم، هر سال باید بسیار جدی تفتیش کنند، و البته دیگر کارمندان اونا را چی معاش میتند، چی کار میکنند. لیکن از بس که انامین اول این شرکت برق تاجیک زیرتوبه وزارت انرژیتیک بود، چون امروز در وزارت انرژیتیک وارد می شود مثلا، دیگر آخری کار نمی آید.
ببینید، شما رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان جناب عثمان زاده، اگر شما مسئول کشور یا مسئول همین شرکت برق تاجیک می بودید، راه حل را چگونه می دیدید؟ این گونه یک راه مشخص داشتید؟
باید این صفر باید روشن برای مردم باشد، یک. دیگر اینکه این کارخانه عموما تمام وجودش باید دولتی باشد، و در اونجا متخصصانی وطنی را بیشتر بگیریم. دیگر این اکسفورد و گاروارد و اونا را یا رو بمانیم رفته همونجا انگلیه در کار کنن، امریکا باید همونجا با اونا متخصص بشک های همونجا هم. در ما شخصان در کار است که منتلیتیتی همین تاجیکستان را بدوند، مشکلات مردم را بدوند، خب پیامدها را بدوند، خب گیاگرافی همین تاجیکستان را خوبتر، سیاست دیگرش را بدوند، و در همین وزارت ها کار کنند که خب پهلوهای غیر چشم دوست پیش اومده را ببینند، پیشکی یک کاری را حل کنند.
نه، شما به سوال ما پاسخ ندادید، یعنی که اگر شما مسئول شرکت برق تاجیک می بودید چگونه راه حل را پیدا می کردید و در میان می گذاشتید؟
اول تأمین تمام مردم تاجیکستان در 12 ماه به نقشه باید گرفته بشود. هم ذخیره های آب باید به نظر گرفته شود، هم ذخیره های مثلا چقدر امکانیت های تولید انرژی باید به نظر گرفته شود، و باید دیده شود که مثلا در تمام شهر ناحیه چقدر احتمالیت استفاده برق دارند، طلبات چقدر است. یعنی تأمین طلبات برای 12 ماه باید به نقشه گرفته شود. من نمیدونم در مثلا وزارت انرژیتیک چخیل تحلیل است و چخیل بنقشه‌گیری است.
تشکر. جناب نرزیف، شما چی میگوید؟ اگر شما به شما همین سوال ما میدادیم، شما چگونه پاسخ میدادید؟ مرحبا.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان در این موضوع نقطه نظری خودش را داشت. ما نه اینکه فقط برای تشکل یافتن یا بنیاد نیروگاه برقی کان حل، بلکه برای بنیاد نیروگاه های خود آبی سهم می‌ورزیم. من باید اقرار شوم که ما یک مسئله بنیاد نیروگاه های برقی شروع کننده آب را یک مدت مسئله گذاره کردیم در سطح اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان، ولی این پیشنهاد از جانب البته رهبریت اکادمی خوب پذیرفته شد. وقتی که آن کس به حکومت برو بدن، حکومت گفته است که مورد وقتی که نیروگاه های برقی آبی خور شنو کننده ساخته می شود، ما به کی برق خود را می فروشیم؟ یعنی همین خیلی یک بهانه صرف سنی به اساس آنها پیش آوردند. یک چند ذخیره های دیگر انرژتیکی هستند، مثلا بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی، بنیاد نیروگاه های برقی بادی می گویند، یکی شمالی می گویند. باید که از همه این نیروگاه ها ما توانیم استفاده بوده توانیم. البته همه پرقدرت ترین نیروگاه های برقی آبی هستند، لیکن بنیاد های دیگری هست که این پرابلم را تا حد حل و فصل میکنند. مثلا ما گفتیم که نیروگاه‌های برقی شروع کننده اوگی یک وقت در انستیتوت پلی‌تکنیکی یک اوگی سوزون با بنیاد همین نیروگاه‌های برقی خورد توجه داره کردن، ولی کمودی اساسی از آن عبارت بود که آنها میتود حمایه از سیل دیگر حوادث طبیعی رو به نظر اعتبار نگرفته بودن.
تشکر. ببینید حالا که برنامه مون به پایان میرسد و در حالی به پایان رسیدن است، نظری شما رو خیلی کوتاه و فشرده میخوام بپرسم که به صورت عموم نظرتون چی از راه حل این مسئله چی بوده میتواند؟ جناب اسمانزاده شما خواهش میکنم.
جناب نظری بسیار اشاره خوب کردند. ما اون امکانیت هایی که در تاجیکستان داریم متاسفانه در طول 30 سال هم پرزیدنت در پیام هایش تاکید میکند، هم با وسیله شبکه های اجتماعی میبینیم، هم عالم ها مثلا مقاله ها می نویسند. من نمیدونم برای چین وزارت انرژیتیک وزیر ساختار او همین امکانیت ها را استفاده کردن نمیخواهد. در اینجا یک گپ است، نمیتواند. نه ما مثلا شبه داریم که نمیخواهد، وگرنه همین آفتاب شمال مثلا اینقدر کانال و اینقدر دایره های دیگری داریم، برای چی از این استفاده نمیکنند؟ مثلا یک شخص به من شکایت کرد که در کوهستان میخواست که یک از دایره‌ای که 12 همون پایان میفروید یک گسیمه دکه کند و به همین همون دهه را تامین کند. خب اینقدر مشکلات اجازت نامدهی.
تشکر. جناب نظیف نظری شما چی میگید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
به نظر من برای اون که مثلا این پرابلمه ها راه حل خودش را یابد، پیش از همه در مملکت ما باید که اصلاحات کنستیتوسیونی گذرانیم و ضمن همین اصلاحات باید انتخاب تمام شاخه های حاکمیت دولتی را به ذمه خود مردم گذاریم، یعنی حاکمیت هم اجرایی، هم حاکمیت قانونگذار و هم حاکمیت سودی. تا آن زمانی که این نهادها از جانب مثلا رهبریت تعیین می شود، آنها در نزد مردم یا اون خیلی مسئولیت رو حس نمی کنند. وقتی که آنها رو مردم انتخاب می کنند، آنها به شک مسئولیت رو چکار می کنند؟ حس می کنند، درک می کنند. یعنی به طور عموم اگر ما گوییم تا اون که ما در مملکت اصلاحات کنستیتوسیونی نگذاریم، این پرابلم ها ادامه می یابند.
تشکر. و به اینجا به آخر برنامه میرسیم و اینجا برنامه گپ آزاد بود. در مهمانی موسی جعفر عثمان وکیل پارلمان، رئیس حزب دموکرات، و میرحسین نرزیف محقق پژوهشگاه فیزیکا و رئیس جنایی حزب سوسیالیستی تاجیکستان مهمانی ما بودند. خوشحال میشویم اگر بینندگان عزیز نظر و اندیشه های خود را درباره این برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
خوده همی دوشی بس تازم و بس تازی بس شاهد و بس نوی چن اقل بری مردی چن حرف بری موشی هم بیشی هم بیشی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دوشنبه و پکین بودن پایگاه حربی چین را در قلمرو تاجیکستان رد کردند، ولی درباره ساختمان انشاءات نو در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان معلومات ندادند. روز 27 اکتبر امسال در پارلمان تاجیکستان این خبر صدا داد که چین در وادی و خان ناحیه اشکاشم برای نیروهای تاجیک با خرج 10 میلیون دلار پایگاه می سازد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین روز 29 اکتبر در نشست مطبوعاتی خاموشی را در این مورد اولا دانست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر تنها گفت که چین خرج لوازمات ضروری و تمرین های مشترک نیروهای دو کشور را می پردازد. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. رهبران کشورهای G20 یا 20 کشور صنعتی جهان در نشست 30 اکتبر در روم درباره تغییر اقلیم و اقتصاد جهان گفتگو کردند. این نشست اولین حضوری رهبران G20 پس از پنجشنبه بیماری همگیر در جهان است. گریتا تونبرگ، فعال حفاظت از محیط زیست، در صحبت با BBC خواهان اقدام جدی رهبران گروه 20 شد و گفت که شما که رهبران کشورهای قدرتمند جهان هستید، مسئولیت‌های بسیار دارید. هنگامی که آمریکا تأسیسات نفتی خود را گسترش می‌دهد، این بیانگری آن است که بحران اقلیمی را جدی نمیگیرد. انتظار می رود بعد از این درباره تغییر اقلیم در شوتلند نیز نشست برگزار شود. مقامات بلاروس در ادامه افزایش فشار بر رسانه‌ها و جامعه شهروندی آن کشور، دسترسی را به شبکه‌های تلویزیونی موج آلمان و نستایش وریم محدود کردند. تلویزیون نستایش وریم از جانب رادیو آزادی و در همکاری با صدای آمریکا اداره می‌شود. وزارت اطلاعات بلاروس روز 28 اکتبر گفت که این چنین دو سامانه و نشریه نوی چس را برای گویا پهن کردن مطالب افراط‌گرایانه بستند. کاربران اینترنت خبر دادند که سامانه‌ها به طور معمولی باز نمی‌شوند، اما کشادن آنها توسط فیلترشکن یا VPN ها امکان پذیر است. جیمی فلای، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی اقدام مقامات بلاروس را محکوم کرد. فشار بالای رسانه‌ها و جامعه شهروندی در بلاروس پس از انتخابات جنجال برانگیز سال گذشته سخت‌تر شد. الکساندر لوکاشنکو ادعا کرد که در آن انتخابات او برنده شده است، ولی مخالفان سویتلانا تیخانوسکای را پیروزی انتخابات نامیده به کوچه ها برآمدند. مقامات تندرستی ارمنستان با اشاره به افزایش شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس از 1 نوامبر پوشیدن نقاب طبی را در جایهای باز دیگر بار حتمی کردند. ارمنستان ماه ایون امسال قاعده پوشیدن نقاب را سبک کرده بود. در آن کشور پوشیدن نقاب طبی تنها در داخل بناها و نقلیات جمعیت طلب میشد. وزارت تندرستی ارمنستان روز 30 اکتبر گفت که در این کشور دارای تقریبا 3 میلیون اهالی تا این دم زیاده از 6000 کس از کرونا ویروس فوتیدند. مقامات میگویند تنها در شبانه روز گذشته 52 نفر از این بیماری جان باختند. مکتب و دانشگاه های ارمنستان با کمیش تا 15 نوامبر امسال به آموزش فاصله‌ای یا آنلاین گذاشتند. وزارت تندرستی ارمنستان در اول هفته امکانی کودکان 12 ساله و از آنها بالا را اجازت داد. در همین حال روستد یا آژانس آماری روسیه میگوید که در ماه سپتامبر امسال در این کشور با کمیش 44265 کس از بیماری کووید 19 و مریضی های مانند به آن جان باختند. پیشتر گروهی کاری مبارزه با کرونا ویروس در روسیه گفته بود که در ماه سپتامبر امسال مرگ بیش از 24000 کس را ثبت کردند. آمار آخر روز 29 اکتبر اعلان شد. بنابر آن از آغاز پاندمی کرونا ویروس در روسیه تقریبا 462000 نفر قربان شدند. این آمار بلندترین تلفات از بیماری همگیر در قاره اروپا است. مخالفان مقامات روسیه را برای کم نشان دادن شماره بیماران و جانباختگان از کرونا ویروس تنقید میکنند. حالا فرق بین رقم های گروه کاری و روستد یا آژانس آماری روسیه نیز مایه تشویش شده است. ایده فرق را در آن میبینند که گروه کاری تنها مرگ گرفتاران کرونا ویروس را حساب کرده است، اما روستد فوت مردم از بیماری های مانند به کرونا ویروس یا وابسته به آن را نیز به حساب گرفته است. وزارت کارهای خارجی بریتانیا میگوید که 29 همجنسگرای افغانستان به این کشور رسیدند. وزارت 30 اکتبر با پخش خبرنامه گفت که این افراد با یاری لیز تراس، وزیر کارهای خارجی بریتانیا، و سازمانهای مدافع حقوق همجنسگرایان از افغانستان بیرون برآورده شدند. در خبرنامه به نقل از تراس آمده است که به تلاش‌هایشان برای بیرون آوردن ساکنان دچار خطر از افغانستان ادامه خواهند داد. بر اساس خبرنامه شخصان همجنسگرا شامل گروه‌های آسیب‌پذیر در حاکمیت طالبان هستند. گروهی طالبان که فعالیتش در اکثر کشورها ممنوس ماه آگوست امسال نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و امارت اسلامی تشکیل داد. با گذشت تقریبا 3 ماه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. و به گزارش رسانه های روسیه، بلاگر تاجیک رسلان بابیوف یا طلبجان مراد جانزاده برای عکس های جنجالی در نزدیک کلیسای وسیلی مقدس در مسکو 10 ماه از آزادی محروم شد. دادگاه این ناحیه تیور روز 29 اکتبر شریک او آناستاسیا چیستوا را نیز با عین گناه محکوم کرده است.
خرج میشه من به خاله خیلی ارزان کرد.
10 سومون ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نامده جمسید با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار
www.azadi.org.
وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانونی را قبول کردند که از شرکت و کارخانه ها طلب میکند با تاجیکستان محصولات غنی سازی شده با ویتامین های گوناگون را وارد کنند. هدف تامین اهالی با مواد خوراکی بلند صفت و مفید برای سلامتی انسان بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. طرح تغییرات به قانون درباره تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده را روز 27 اکتبر ظهیر رحمان زاده وکیل مجلس نمایندگان معرفی کرد. محمد فیض الله زاده رئیس کمیته بخطری ازوخواری تاجیکستان طرح قانون را مهم ارزیابی کرده، خواستار آن شد که برای پیشگیری از هر گونه بیماری ها باید به آرد و دیگر نوع محصولات ویتامین های لازمه علاوه کرده شود.
مقصد جلوگیری و از کم خونی، نارسایی آهن، سیم، ویتامین های گروه ب، یود و بیماری دیگری که بنابر نارسایی میکرونوترینتی و حالات قد پستی و مرگ و کریتینیسم می انجامد و آرد و دیگر غذاها علاوه نمودنی میکرونوترینت ها ضرور می باشد. زیرا در صورت نرسیدن این میکروالمنت ها و پسشه فعالیت غدود سپرشکل باعث گشته عاقبت به بیماری کمقلی آورده میرساند.
تغییرات قانون برای سالمی اهالی در حال صدا می دهد که از قبول آن بیش از 2 سال می گذرد اما تا حال عملی نمی شود. ماه ایونی سال 2019 پارلمانی تاجیکستان استحصال و واردات آرد به گفته وکیلان به ویتامین را منع کرده بودند. آن زمان در مجلس نمایندگان گفتند آردی که در حدود قزاقستان منع است در بازارهای تاجیکستان با نرخ گران به فروش گذاشته شده است. آخر ماه سپتامبر سال گذشته حکومت تاجیکستان با امضای یک قرار رگلمنت و یا دستور تکنیکی درباره بی‌خطری آرد غنی گردانیده شده را تصدیق نمود. در گذشته نمایندگان وزارت تندرستی بارها تاکید نمودند که غنی گردانی محصولات از جمله آرد را تلاش دارند در کارخانه‌های استحصالی عملی نمایند. در اگنتی تاجیکستان در گفتند کارخانه‌های استحصالی آرد از لحاظ تکنیکی برای غنی گردانی محصولاتشون آمودند، ولی در مسئله واردات ویتامین ها و میکانیزم نظارت آن ناروشنی های وجود دارد که یکی از سبب های در عمل تطبیق نشدن قانون شده است. سهراب اشورزاده مسئول اگنتی تاجیک استاندارد روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
یعنی یکی مسئله هر طرف تو حال از اینکه وارد شدن وارد کردن همین از طرف دولت سیستم کننده وارد کردن همین ویتامین ها و میخوانیم این نظارت های تحتیم مقرر کرده سیتیکت مطابقه تشکیز کردن به تمینی که از خورج کار باید میشود یعنی که در دوره بلوی کلی مثلا دورش نیست داد.
روز 29 اکتبر از نمایندگان وزارت تندرستی کسی حاضر نشد این مسئله رو شرح دهند. مسئولان این نهاد قبلا سبب تاخیر در تطبیق قانون را مشکل مالی تهیه زیرسندها و در برابر این پاندمیای کووید 19 ارزیابی کرده بودند. در بعضی از کارخانه های استحصال آرد به رادیو آزادی گفتند به صفت آرد اهمیت جدی میدهند ولی حاضر نشدند در روبروی کامیرای آزادی موضوع را شرح دهند. چندی از صاحبکاران بدون ذکر نامشان گفتند برای غنی گردانی محصولاتشان آمادگی پورا ندارند و اگر واردات ویتامین ها بر دوش آنها گذاشته شود مجبورند نرخ آرد را بالا برند. نرخ آرد فعلا در بعضی بازارهای تاجیکستان تا مرز 300 سومونی رسیده است و ساکنان از گرانی آن بارها شکایت کردند. طبیبان میگویند آرد بی ویتامین باعث به بیماری های گوناگون از قبیل فربهی و کمخونی با نقص مادرزاد تولد شدن کودکان و قد پستی ساکنان می شود. محمد صبور قاسموف طبیب بیمارخانه ابن سینا روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
و اینها بیشتر سبب های بیماری کنیم سرطان بیشتر سرطان است فربهی می آورد و بیماری فشار بلندی تنگشوی رگهای دل و دیگر عضوها.
یک تحقیق سراسری در تاجیکستان در سالهای گذشته نشان داده است که به سبب استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین در کشور صدها هزار کودک قامت کوتاه دارند و جسمشان درست انکشاف نیافته است. در مجموع وضع با ویتامین آلوده کردن محصولات یا دسترسی به غذای سالم را برخی غذاشناسان تاجیک ناکافی ارزیابی نموده میگویند مسئله غنی گردانی محصولات باید بر وقت حل خود را مییافت، ولی بی‌توجهی و تاخیرکاری های مقامات در این سمت صورت گرفته است. هرچند نمایندگان وزارت تندرستی در صحبت و نشست های رسمی خود تاکید میکنند
هستند که با تهیه برنامه های پیشگیری فربهی و غذای سالم، استراتژی غذا و تربیت جسمانی و دیگر دستور عمل ها توانستند وضع دسترسی به غذای سالم را بهتر نمایند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دوشنبه و پکین وجود پایگاه حربی چین را در قلمرو تاجیکستان رد کردند، اما درباره ساختمان انشاءات نو در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان هیچ معلومات ندادند. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات می دهم. روز 27 اکتبر امسال در پارلمان تاجیکستان این خبر صدا داد که چین در وادی و خان ناحیه اشکاشم برای نیروهای تاجیک با خرج 10 میلیون دلار پایگاه می‌سازد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز 29 اکتبر در نشست مطبوعاتی در این مورد خاموشی را اولا دانست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر تنها گفت که چین خرج لوازمات ضروری و تمرین‌های مشترک نیروهای دو کشور را می‌پردازد. در این اظهارات از جمله آمده است: آغاز اقتباس در دایره سازشنامه همکاری میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت جمعیتی چین در زمینه انفراساختار موجوده دسته میلیشیای زودعمل ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل در ولایت مختاری کوهستان بدخشان گذراندن مشق‌های تاکتیکی مشترک پیش‌بینی شده است. پایان اقتباس. اظهارات تاجیکستان و چین پس از آن نشر و پهن شد که خبر ساختمان پایگاه نو برای نیروهای تاجیک با پول چین در بدخشان بحث‌های را درباره حضور نظامی آن کشور در آسیای مرکزی برانگیخت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر گفت که معلومات درباره آنکه گویا در قلمرو تاجیکستان پایگاه حربی چین بنیاد می‌شود به حقیقت موافق نیست. مسئله مذکور به گفته وزارت در روزنامه مناسبت‌های دو جانبه گذاشته نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعی که روز 27 اکتبر در پارلمان تاجیکستان صدا داد و آن را بعضی از وکیلان در صحبت‌های علاهیده پرره کردند، بر اساس سازشنامه میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت چین در ولایت بدخشان انشاءات نو بنیاد می‌شود. عبدالرحمن علم‌شاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان 27 اکتبر در پارلمان گفت بنای نو برای دسته زودعمل وزارت کارهای داخلی که زیر تابه ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل است پیش بینی شده است. طالب‌خان عظیم‌زاده وکیل مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت پایگاه با درخواست تاجیکستان و از سوی حکومت چین ساخته می‌شود، ولی همزمان افزود که در انشاءات نو حضور نظامیان چینی پیش بینی نشده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین ون ویبین به سوال‌ها درباره اینکه آیا چین واقعا قصد دارد در شرق تاجیکستان برای وزارت کارهای داخلی کشور پایگاه ویژه سازد پاسخ نداد، ولی گفت که به طور روشن گفته می‌توانند که چین در آسیای مرکزی یگان پایگاه نظامی ندارد. این در حالی است که سال 2019 روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته بود که جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال باز یک پاسگاه نزدی مرزی دارد. یک تحقیقات رادیوی آزادی هم ایزد پای نظامیان پکین را مشاهده و معلوم کرد. بنابر سندهایی که به دست بخش تاجیکی رادیوی آزادی رسید، گفته می‌شد که حالا در پایگاه کارمندان چینی فعالیت دارند، ولی خود انشاءات فعلا در اختیار دوشنبه است. علاوه به این، بر اساس این سندها در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و وزیر دفاع چین وی فنه ماه ایول امسال مسئله پوره و رایگان به اختیار چین دادن این پایگاه در شیمک ناحیه مرغاب صحبت شده است. نتیجه های این گفت‌وشنید رسانه‌ای نگشتند. در گذشته چین بارها در بخش امنیتی و دفاعی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان 4 پاسگاه مرزی و یک مرکز آموزشی ساخته. ماه نوامبر سال 2019 در دوشنبه مرکز مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و جدایی خواهی ایجاد نمود. از آن پیشتر خانه افسران را ساخت.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا عبق ما را بگیرید.
یک حزب سیاسی تاجیکستان دعوای رئیس جمهوری قرغیزستان در مورد گویا در گذشته با آنها تعلق داشتن ناحیه مرغاب را بی پایه دانست. حزب دموکراتی تاجیکستان 26 اکتبر در اظهارات گفت از نگاه سیاسی این هجوم به مرز و بوم تاجیکستان است، زیرا از زمان تشکیل تاجیکستان همچون جمهوری خودمختار و جمهوری مختار اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی ناحیه مرغاب در قلمروش بود. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ناحیه مرغاب در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان جایگیر بوده، تقریبا 1000 کیلومتر از پایتخت کشور مسافه دارد. صادر جباروف، پرزیدنت قرغیزستان، روز 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی در بیشکک به مسئله بحثی سرحد با تاجیکستان دخل کرد. او از جمله گفت: من گفتم ما سال 1924 به شما، یعنی به تاجیکستان، مرغاب را با مساحت 3 میلیون هکتار دادیم، بیایید آن را به ما برگردانید. آنها راضی نیستند. مقامات رسمی تاجیکستان تا هنوز واکنش نکردند. معلوم نیست که آیا در مذاکرات مرزی مسئله مرغاب مطرح بوده است یا نه. جباروف هم نگفت که بحث او در مورد مرغاب در کجا و در چه شرایط صورت گرفته است. او ماه ایونی امسال پس از 2 ماه نزاع خونین در سرحد به دوشنبه آمد و چند ساعت پس درهای بسته با پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. این دیدار با امضای 4 سندی که مسائل مرزی را در بر نمی گرفتند و اظهارات صلح‌خواهانه دیپلماتی به پایان رسید. سید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان کشور، روز 26 اکتبر دعوای نو قرغیزستان را برای حل بحث مرزی فشار دانست و از جمله گفت:
ما در این باره اظهارات پخش کردیم. باعث تاسف است که سیاست پیش گرفته رهبریت قرغیزستان همسایه باعث مخالفت ملی شده است و می تواند عاقبت فاجعه‌آور داشته باشد. ببینید، در طول 30 سال استقلالیت که ما با قرغیزستان همسایه هستیم، چندین مرتبه پرزیدنت عوض شدند. یکان حکومت پیشین در بین ملت‌های همسایه و دوست تاجیک و قرغیز چنین مشکلات را ایجاد نکرده بودند. بار دیگر برای رئیس جمهور و سیاستمداران دولت همسایه قرغیزستان پیشنهاد میکنیم که در این ایام خشونتبار از اقدام‌های مخالفت برانگیز دست بکشند و در مورد سیاست همزیستی آسایشته در فضای همسایگی تبدیل‌های چهارساز آسایشته را بیاندیشند.
تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز مشترک دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب و زمین و استفاده از چراگاه مناقشه سر می زنند. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل سال روان در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان از دو طرف 55 نفر کشته و ده ها کس زخمی شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. دادستانی های کل دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند.
کلی باورم مرم از برم، من تنهایم، بجانم قسم، دل ها قسم، با تو میمانم. مکن خواستم به شکستم، آب بستم، نخواهم بگم بگیرم بابا یار بی‌وفا. دیگر شراب بیر چرا وقت من تنهایم، دیگر دیگر موسیقی هستیم مرا میشه رها بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر این شرابیر چرا وقت من تنهایا دیره دیر تو را قهری تو را من نمیخوام دیگر این شرابیر چرا وقت من تنهایا دیره دیر تو را
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محمد جان شکوری ادبیاتشناس معروف تاجیک امروزها به سن 96 میرسد. این دانشمند که از او فرزند قاضی کلان بخارا نیز نام میبرند از مبتکران مقام دولتی گرفتنی زبان تاجیکی بود و در رشد نقد ادبی تاجیک سهم بزرگ داشت. با این وجود سر و صداهای نیز پهن میشوند که تا آخر عمر این دانشمند تاجیک را مقامات به طور ضروری قدر نکردند و حالا نیز شبکه‌های تلویزیونی نوارها با شرکت محمد جان شکوری را نمایش نمی دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. ماهی آگوست سال 2012 محمد جان شکوری بعد از معالجه طولانی در تهران به دوشنبه برگشت. فیروز همدموف نماینده سابق شرکت هوای تاجیکر در ایران با یادآوری از روزهای معالجه این دانشمند در بیمارستانهای تهران میگوید که ایشان از محبوبیت چهره‌های فرهنگی این کشوری همزبان تاجیکان برخوردار بودند. محمد جان شکوری عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودند و با کمک رئیس این فرهنگستان استاد شکوری در ایران تبابت می گرفت.
استاد را در یکی از بهترین بیمارستان های تهران، بیمارستان مهر، اونجا بستری کردند و بهترین پزشکان، بهترین پرستاران ایشان را معالجه میکردند. هر وقت میرفتیم دستشون یا عینک داشتن زیر مطالعه بودند.
با گفته فیروز همدموف در روزهای اخیر معالجه پسر استاد انور نیز از بریتانیا وارد تهران شده پدر خود را پرستاری میکرد و افسود که هر باری که به عیادت محمد جان شکوری به بیمارستان میرفت استاد آوردن پلو را خواهش میکردند زیرا از غذای دوست داشتهشون بوده است. محمد جان شکوری از پرکارترین منقدان و زبانشناسان تاجیک است که بیرون از تاجیکستان از جمله در کشورهای فارسی زبان شناخته شده بود. یکی از سببهای محبوبیت وی در میان فارسی زبانان روبریش در تیم ناشران فرهنگ زبان تاجیکی در سال 1969 دانسته می شود. اورون کوزاد ادیب تاجیک نقش محمد جان شکوری در رشد زبان و ادبیات تاجیک را مهم می داند و بر این نظر است که تا حال هیچ ادبیاتشناس تاجیک به سطح حرفه‌ای این منقد نرسیده است.
شکوری در زبان خودش در میدان ادبیات، زبان، لغت یک نوع وظیفه‌ای حکمی داشتند. در همین دوره‌هایی که مثلا شروع و نکردن قریب یکان اثری که در باره زبان باشد، در باره ادبیات باشد، در باره لغت باشد، به شرکت و سروری شکروش چاب نشد.
محمد جان شکوری حدود 60 سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی علم های تاجیکستان فعالیت کرده است. عبدالرحمن عبدالمنانوف آن سالها معاون مدیر این مؤسسه علمی بود و میگوید که محمد جان شکوری در پژوهش زبان ادبی تاجیک زحمت ها کشیده است. با عنوان مثال جناب عبدمنانوف از کتاب هر سخن جایی و هر نقطه مقام دارد یادآوری کرد که تا این اواخر کتاب رویمیزی بیشتری از نویسندگان و خبرنگاران دانسته می شود. خود محمد جان شکوری نیز این کتاب را بهترین اثر خود می دانسته است.
من پرسیدم از معلم که معلم شما این قدر کتاب درباره ادبیات نوشتید و این یک کتابتان از همه اونو بالاتر دانستید. گفتن که مسئله زبان، گفتن مسئله هستی ملت است. گفتن که زبان این شناسنامه ملت است، عنصر اولی ملیت همی زبان است.
عبدالرحمن عبدمنانوف میگوید که در پی پژوهش‌های بسیار سالش محمد جان شکوری از مؤلفان مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش‌های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 قرن گذشته بود. وی از قبل صادق ملک‌زاده ادیب سرشناس تاجیک گفت که تا سری کار آمدن محمد جان شکوری نقد ادبی ما نقد کسبی نبود. همین محمد جان شکوری با یک جدیت، یک کسبیت وارد کرد و نقد ما شکل گرفت. محمد جان شکوری در زندگی خود با زوجه اول صاحب سه پسر شریف، انور و رستم شدند که هر یکی حالا از دانشمندان سرشناس عرصه خود در روسیه و بریتانیا می باشند. در دهه 1990 محمد جان شکوری با دختری نویسنده مشهور جلال اکرامی ازدواج کردند. محمد جان شکوری 16 سپتامبر در منزل خود در دوشنبه درگذشت. جنازه محمد جان شکوری بخارایی در آرامگاه لوچوب مکان دفن شخصیت های معروف به خاک سپرده شد. بعد از چند سال وفات محمد جان شکوری خانومش به نزد دختری خود به امریکا مهاجرت کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب بالا روی نرخ آرد را در کشور به کم شدن حاصل گندم در قزاقستان پیوند دادند. آنها همزمان گفتند به ارزان یا در یک سطح نگاه داشتن قیمت آرد تلاش میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در یک ماه اخیر نرخ آرد در تاجیکستان بالا رفته، یک خلطه 50 کیلویی آن قریب به 300 سومانه رسیده است. عبدالقادر یتیموف مسئول وزارت کشاورزی به خبرگزاری دولتی خاور گفته است تاجیکستان تنها 50-60% ساکنان مملکت را با گندم وطنی تامین می نماید و باقی مانده از واردات وابستگی دارد. او سبب گران شدن نرخ آرد را کمبارش آمدن سال و کم شدن حاصل گندم در قزاقستان نامیده است. تاجیکستان گندم را اساسا از قزاقستان و یک مقدار کمتر را از روسیه می آورد. به گفته مقامات برای تامین مردم تاجیکستان سالانه 700 هزار تن آرد لازم است. پیشتر مقامات از حساب ذخیره های دولتی تلاش کرده بودند نرخ محصولات نیازی اول را معتدل نگاه دارند، اما متخصصان میگویند این چیز برای تنظیم نرخ کافی نیست. اعضای پارلمان ماه مارس امسال آژانس ذخیره های ماده دولتی را هنگام آوردن محصولات خوراکواری و سوزشواری از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده اکسیز و باج گمرکی آزاد کردند. وکیلان گفتند دادن این امتیاز برای معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری می باشد. این تصمیم بعداً ناراضیگی بعضی از شرکت های دیگر را به میان آورد. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالا روی نرخ آن به بودجه خانواده ها تاثیر می رساند. اما فقط نرخ آرد نیست که در هفته های اخیر بالا می رود. قیمت سوزشواری هم در دو ماه اخیر به طور کم سابقه بلند رفت. مقامات سبب گران شدن مواد سوخت را به گران شدن قیمت نفت در بازار جهانی ربط دادند. بعد بالا رفتن نرخ سوزشواری راهگیر را هم در کشور قیمت شد.
هم نیروی برق در تاجیکستان نیست. امسال حتی در بعضی از بیمارستان ها در ناحیه برق خاموش می شود. شرکت برق تاجیک و متصدیان تقسیم برق می گویند سبب تعمیر شبکه ها و آمادگی به زمستان بوده است. اما ساکنان تاجران می گویند بی نیروی برق زندگی، تجارت، تحصیلشان مشکل می شود و یا ضرر می بینند. سلام، در برنامه امروزه گپ یازا در همین باره صحبت میکنیم. چرا با وجود وعده‌های پی در همه مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمیشود؟ ما به شرکت برق تاجیک نامه رسمی فرستادیم تا یک نماینده‌اش در برنامه گپ یازا شرکت کند، اما آنها در نامه جوابی رسمیشون به ما گفتند که در جنبه سی سال با خبرنگاران صحبت میکنند و آن وقت به سوال‌ها پاسخ میدهند و نماینده‌شون به سودی ما نیامد. حالا برای صحبت در این موضوع سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی، و میر حسین نظریف، محقق پژوهشگاه فیزیک و رئیس جنای حزب سوسیالیست را دعوت نمودیم. خوش آمدید به برنامه ما. جناب عثمان‌زاده، شما وکیل پارلمان هستید و واقعا در شهر زندگی میکنید و همیشه برق دارید، اما انتخاب کنندگان شما چی؟ در دیهات در ساعت‌های معین برق میگیرند، چرا نه؟ هر سال چنین هر سال همین حالت تکرار میشود. مرحمت نظر شما.
یکی از سبب هایی که با برق پورا تامین نیستیم، یعنی این همون است که ما در حلقه تامین برقی که در دوره شوروی بودیم در اون نیستیم، یعنی مستقل هستیم، دولت باید خودش باید تامین کند. و در این موسم از بس که مثلا در تیرما بارانگری نیست و هوا نامعلوم است که در زمستون چقدر بارش می شود، خب و همون پیریخ ها و آبشوی برق ها تا موسم بهار چقدر آب در نیروگاه‌های آبی برقی جمع می شود، احتمالیت هست که اگر ما چنین صرف کنیم در قسم فوریه سرشوی مرد قریب که بی برق بمانیم، یعنی بی آب بمانند. برای همین دیگر این است که مثلا در موسم تابستان بعضی تجهیزات های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب های هستند که مردم با برق تامین میکنند، تقسیم میکنند برق، خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسمی نو تعمیر می شوند، خب یک قسمی دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسمی زمستون که نمیدونم زمستون چقدر می شود، برق در بعضی جاها نیست. البته
جناب عثمان‌زاده، خواهش میکنم شما به سوال ما پاسخ دهید، چرا پارلمان نماینده شرکت برق تاجیک را دعوت نمی کنند و با آنها این مسئله را که سال در میان تکرار می شود در میان گذارند؟ چرا؟
مثلا من هفتم سال است که در پارلمان هستم، در مدت هفت سال نباشد اگر یک ده بار نماینده شرکت برق تاجیک را خب با حضورش در این اون موضوع و علاقیدگی در موضوع تامین برق مردم خب دعوت کردند. و ببینید مردم بسیار شکایت میکنند، انتخاب کننده ها شکایت میکنند، این موضوع نیست که اینا پوشیده بماند و ما اینا مد نظر کنیم و از شرکت برق تاجیک طلب نکنیم. در این موضوع صحبت ما کردیم.
تشکر. جناب میر حسین نظریف، نظری شما چی است؟ شما به حرفای عثمان‌زاده راضی هستی؟
البته تا اندازه. من گمان میکنم که با حکومت تاجیکستان امکان پذیر شد که طی سالهای سابق لولی یکچند نیروگاه برقی آب را بکار دارد. به این نیروگاه ها دو نیروگاهی که در شاخوب دره وخش مثلا بنیان شدند، سنگتوده یک، سنگتوده دو، دو اگرگت نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شد و آخران در شهر دوشنبه نیروگاه علاوه برقی فعالیت میکند، کار میکند. در این شبانه روز در سال انقدرش در سال جاری حدود 21 میلیارد کلاوات ساعت نیروی برق استفاده می شود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه های صنعتی مملکت پر کفایگی می کند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آورده است که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیت به برق وارد کردن روزی بوده نمی توانم. برای همین گمان می کنم که سبب در دیگر چی است؟ شاید که این سبب در تجارت برق باشد، در تجارت برق یعنی فروش برق به کشورهای دیگر باشد، چون وضع اقتصادی مملکت چندان برای مثلا خانه گردن حل کردن مسائل اجتماعی چنان موفق نیست. احتمال که یک مقدار نیروی برق خارج کشور به فروش می بودند تا که بودجه مملکت کمی غنی‌تر گردد.
ببینید حالا برگردیم باز به همون سوال پیشمون، آیا پارلمان در واقع مسئله رو جدی میگیرد یا اهمیت میدید یا نه؟ به این سوال میخواستم شما نظرتون رو میگفتید.
شما خوب میدونید که پارلمان مملکت از حکومت وابستگی خیلی جدی دارد، یعنی آنها مستقلیت کمتر دارند و هیچ سود نمیتوانند که مسئله که مثلا با مردم ضرور است، یعنی تامین کردن اهالی باغبرق نیاز ضرور است، چندان سهم ورزند. اینجا برادر اسموزاده گفتن که البته آنها دعوت کردن نماینده های برخ تاجیک با آنها یک صحبت کردن، شاید تا حدی مثلا گفتار اونجا واقع بینونه باشد، ولی گمان میکنم که گپ اصلا در دیگر جا است، در اون است که نمایندگان برخ تاجیک واقعیت حال رو نمیخواهند به مردم پیشنهاد نمایند.
حالا ببینه شما درباره فروش برق حرف زدید، من حالا خبری که همین حالا به دست ما رسید میخوام برایتون کوتاه بگویم. یعنی تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان افغانستان اصلا به فروش میگذارد. و ببینید یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنند که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون را تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است و بیرون میفروشد. با این مسئله شما چی میگید جناب عثمان زاده؟
ببینید امروز فروش برق به قرقیزستان مثلا با سبب هایی که در داخل دولت تقسیم میکشید معنی شده است. اینچنین ما سازشنامه با دولت افغانستان داشتیم، با سبب های معلوم در اینجا هم فروش برق در یک سطح معین کاهش یافته است. و یک چیز دیگر در نظر گرفتن در کار که البته ما بسیار وقت همین حساب میکنیم که ما روغونه ساختیم و همون یک دو اگریگات میتواند که خب همه کمبودهای ما رو روپوش کند، ولی در نظر نمیگیریم که این گیسه تازه ساختند، یعنی کمبودهای تکنیکی و پروفیلاکتیکای کوری طرزی مثلا کوری نیروگاه آبی برق روغون در سطح معین اون یک طرز خوشا دارد، یعنی بعضی وقت می شود که وای میکشن، بعضی وقت می پوشن و بعد یک زمین جمهوری حتی کوتاه هم تغییرات هایی که در اون داخلی نقب هست در اونجا زیاده از 40 کیلومتر در داخلی کون نقب است و البته با مطابق طلبات زمانه اون را ساخته شدند، ولی هر یک زمین جمهوری می تواند یک تغییرات در اونجا وارد کند. ما مثلا نیروگاه آبی برقی روانه تا آخر را نساختیم و اون جای بست آب هم تا آخر اون زینه چینکی آخر نگرفته است.
ببینید حالا شما رو دعوت میکنم برای فرصتی که حالا رسیده است، یعنی نظری مردم عادی رو میخوایم ببینیم که تأثیر بی‌برقی تا کجا به زندگی اونها اثر گذاشته است و بس ثبتم رو ادامه میدیم. برام
پنج تاش گس کردای و یور برای کی کردگی ای پلیدک برق میتیم ای هیچ کم چی نستیم دودسیم اومده بو میگیرند این نمیتیم میتیم هم رو میتیم نکی بطیم قوی برقا ای خود مونه این راغون در تیفوک مون گیس این اولک در تیفوک مون نداریم برق چی کار کنیم؟
اینا بچه های مکتب بیاین شب دست کدن در کار تاریکی ها گجا رویم کی رو عرض داد کنیم گفت ما رو کی گوش میکنم؟
ما بوده که مایده داریم نه یک نیمو هاشید در گواره کمرم 3000 ده خرده میرسه نمیرسه
یک تا کمر 3000
ده پیده خونه پیسکال اون میکنیم هزیم واردگیم ده همه علایو رفیسه رفیسه
بزر سید بوشه در خونه هم اوقود کرده خونه رو گرم میکنیم بزر دخوفکا گیرو میکنیم اوقود میکنیم در خونه خونه هم گرمه بزر گودکو تیلیز سموشگاه در خونه گرمه وقت شده در شونه تایی میکنم وقت شده بخوب میرم وقت شده بخسته مکتب میرم بچه رو اوقود سر نمیکنم روزانه که سوید نیست در کوچه میگردن شبونه میان الکود نخورده خوب شو میبرد بو ساعت سید اومد ساعت 5 میخیزونیم و یو میخیزون درسش نمیکنن چلا پلا با میخیزن بو مکتب میرون.
جناب عثمان زاده شما همچون وکیل پارلمان با این حرفای مردم چی نظر دارید؟ مرمان
ببینید مردم حق دارد از کدام طبقه ای که نباشد فکر و اندیشه خودش بیان کند، ولی خوب میشه که متخصصان دیگر هم جلب میشه برای گرفتن پاسخ سبب و این حالت ها. دیگر اینکه در نظر بگیرید که ما در 30 سال استقلالیت چقدر کارخانه ها ساختیم. بعضی کارخانه ها هستند که آنها مثلا در 24 ساعت باید برق بگیرند. از جمله بیمارخانه ها و بعضی چیزهای حربی سرحدی و دیگر، مثلا در یکون بیمارخانه و یا چیزهایی که به حربی دیگر وابسته است خطایی سرخ گذرانده شده است، اونا را نمیکشند، ممکن نیست مثلا با یکشتن. خب دیگر اینکه مردم، اگر ما در یک مقایسه بگیریم، پیشتر یک خلدلی یک تلویزیون داشت، حاضر منبع استفاده کنی با خیلی مثلا در شهر، در ناحیه، در دیگر از تلفن سر کرده تو چای جوشان تو دیگر تمامش خیلی زیاد است. لیکن ببینید پهلوهای دیگری اساسی هست که اینا باید برق تاجیک باید که پاسخ بدهد. من نمیتونم پشتیبانی از این مشکلات تکی برق تاجیک مثلا در اینجا پیدا شده است با سبب مثلا کمبودی کاری برق تاجیک است و یکون متخصیص است و یکون پهلوی دیگر است. خب از چی میگم، از تنیمایی من در اینجا حساب بود بتیم. لیکن من همین رو میگم چون وکیل که ما هر یک درخواست مشکلاتی که به پرلمان بارید میشود اونا در سطح قانون میبینیم، نماینده را دعوت میکنیم و اون معلوماتی که به ما دادن اساسا همین است، یعنی یکم کاری پروفیلکتی تکنیکی، دیم تئوری بزمیستون. هیچ کنه میدوند که زمیستون چه خیلی بیاد، ممکن در موی مرتم در روز باشد این زمیستون.
تشکر. ببینه شما درباره جلب یعنی که نظری متخصصان و یعنی که کارمندان شرکت برق تاجیک گفتید، من بار دیگر این نامه رسمی ما بود که با رئیس شرکت برق تاجیک نوشتیم، ولی اونها در جواب رسمی به ما گفتن که آخری سال اونها جواب خواهند داد به این سالهای ما. جناب نرزیف، یک نکته ای که عثمانزاده گفتند در مسئله اینکه اهالی بیشتر شد، خانه های استقامتی هم خیلی زیاد شد از بلند آشانا، شما به این مسئله چی میگوید؟ یعنی که این هم سبب بوده میتواند؟
قسم زیادی خانه هایی که سالهای بعدی مثلا در خود یک شهر دوشنبه بنیاد شدن قریبی خالی هستند، در آنجا مردم استقامت نمیکنند. خب آنهایی که مبلغ های زیاد دارند این خانه ها رو گرفتن و قریب 70% خانه هایی که امروز در شهر دوشنبه هستند در هر یک بنا در آنجا استفاده نیروی برق وجود ندارد. من همین خیلی تخمین میکنم. اما در سر اون است که وقتی که حکومت مثلا در دولت اجتماعی برای همه شرایط یک خیلی فراد می بیارد، این برای مردم دردناک است. ببینید در زمان مثلا دوره جنگ دوم جهان راهبر دولت یوسف استالین در برابر همون مردم عادی میزیست و حرکت میکرد که زندگی او از زندگی مردم عادی فرق نداشته باشد. متاسفانه آنهایی که در شهر دوشنبه استقامت میکنند، ما هم حالا با کمبودی روبرو نشدیم، از نیروی برق فراوان استفاده میبریم، ولی من باز دیگر میگم که در دولت اجتماعی باید مقامات رسمی برای همگان شرایط و امکانات یخیلا رو فراهم بیارد.
ببینید برق تاجیک سال گذشته در همین شب و روز سبب محدودیت را به تعمیر دستگاه و زیر اسگاه ها رب داد و امسال هم این همین حرف را تکرار کرد. تا کجا میشد به این تفسیر باور کرد؟ جناب عثمانزاده نظر شما خواهش میکنم.
در اینجا سبب یک چیز است، متخصصین وقتی که برق تاجیک از خدای کار نمی باید، باید که حکومت کشور متخصص را عوض کند. وقتی که در یک سال نمیتونند بعضی مثلا طلبات هایی که جامعه دارد، مردم دارد، قانع کردن نمیتوانند، یعنی این معنی دارد که اون ساختار باید که در یک شرطی اصلاح کرده شود.
جناب نرزیف، به نظر شما مقامات با مردم خود راست و آشکار بیان هستند و آیا نمیگن که سبب واقعی کمبودی برق چی است، در حالی که در 24 ساعت شبانه روز همگی 7 یا 8 ساعت برق به منطقه میدن؟ شما چی میگویید؟
من گمان میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکار به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سببهای اساسیش خود برق تاجیک به فساد گرفتار شدن باشد، یعنی برق تاجیک مبتلای فساد باشد. مدامی که چنین هست، من قبلا نمیدونم که بعضی دلیل ها بودن که اونهایی که در سطح راهبری برق تاجیک بودن خود به فساد مشغول بودن، اما حکومت باید که نظارت جدی از بالای استرسال و خرید و فروش برق داشته باشد. بعضی اسپانزاده گفتن که حکومت تاجیکستان رسما حکومت طالبان را اعتراف نمیکند و منطقه هم درست است که باید به طالبان نیروی برق فروخته نشود. برای چی؟ برای که حکومت آنها را همچون یک نیروی رهبری کننده اعتراف نکرد و خوبه شد که همون نیرویی که قبلا مثلا به افغانستان میدود در داخل مملکت یاد که مردم ما از آن اذیت نبینند.
ببینید، ما این ادعا را هم شنیدیم که بعضی از شرکت و کارخانه ها که به شخصان دارا یا حلقه های نزدیک به رهبران کشور هستند پول استفاده از نیروی برق را نمی پردازند. تا کجا این گفته ها واقع دارند جناب نرجیف؟ به این سوال چی میگوید شما؟
من تا حد به همین واقعیت همین گفتار را راضی هستم و ببینید یکی از کلانترین استعمال کنندگان برق تاجیک این زواد آلومینی چشمزاده است و در همه زواد از روی شنیده من فساد در سطح خیلی اولی تشکل یافته است. حالا اون محصولات هایی که استثال میشن میانی آل هایی که نزدیکیت به مقامات رو برای کننده دارن حل فصل میشود، یعنی به بودجه مملکت از آل کمتر فایده وارد میشود. مدل که چنین باشد چی منطقی مثلا فعالیت خودی همین زواد علمی ریگر است که وی اصلا یکی از استعمال کننده های اساسی ترینی برق تاجیک میباشد.
تشکر جناب اسمان زاده. شما به همین سوال و به نظر نرزی زاده راضی هستید؟ شما چی میگوید؟
البته بعض پهلوهای سخنان برادر درست هستند، اما باید به نظر بگیریم که فساد در همه جا هست. فساد خب این یک الیمنت هست که یکان دولت دنیا را تاخیر را مثلا نیست نکرده است و در دولت‌های پس از شوروی البته اینا کمتر ریشه‌های چقر دارند. در نگاه ما وجود داشتن انامین بعضی سکتورهای خودگی خلق که از آنها تأمین اجتماعیات مردم است، هستی مردم است، روزگار مردم است، باید صفر در دست دولت باشد و سکتورهای مربوطه اینا در یک سال باید منتظم هر سال باید بسیار جدی تفتیش کنند و البته دیگر کارمندان اونا را چی معاش میتد چی کار میکند. لیکن از بس که انامین اول این شرکت برق تاجیک زیر توبه وزارت انرژیتیک بود، چون امروز در وزارت انرژیتیک وارد میشود مثلا دیگر آخری کار نمیابید.
ببینید شما رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان جناب اسمانزاده، اگر شما مسئول کشور یا مسئول همین شرکت برق تاجیک می بودید، رای حل را چگونه می دیدید؟ این گونه یک رای مشخص داشتید؟
باید این صفر باید روشن برای مردم باشد. یک دیگر این که این کارخانه عموما تمام وجودش باید دولتی باشد و در اونجا متخصصان وطنی را بیشتر بگیریم. دیگر این اکسفورد و گاروارد و اونا را یا را بمانیم رفته همونجا انگلیه در کار کنن، امریکا باید همونجا با اونا متخصصی بچک های همونجا هم. در ما شخصان در کار است که منتلیتیت همین تاجیکستان را بدوند، مشکلات مردم را بدوند، خب پیامدها را بدوند، خب گیاگرافی همین تاجیکستان خوبتر، سیاست دیگرش را بدوند و در همین وزارت ها کار کنند که خب پهلوهای غیر چشم دوش پیش اومده را ببینند پیشکی یک کاری را حل کنند.
نه شما به سوال ما پاسخ ندادید، یعنی که اگر شما مسئول شرکت برق تاجیک می بودید چگونه رای حل را پیدا می کردید و در میان می گذاشتید؟
اول تأمین تمام مردم تاجیکستان در 12 ماه به نقشه باید گرفته بشود، هم ذخیره های آب باید به نظر گرفته شود، هم ذخیره های مثلا چقدر امکانیت های تولید انرژی باید به نظر گرفته شود و باید دیده شود که مثلا در تمام شهر ناحیه چقدر احتمالیت استفاده برق دارند، طلبات چقدر است، یعنی تأمین طلبات برای 12 ماه باید به نقشه گرفته شود. من نمیدونم در مثلا وزارت انرژیتیک چقدر تحلیل است و چقدر به نقشه گیری است.
تشکر جناب نرجیف، شما چی میگوید؟ اگر شما به شما همین سوال ما میدادیم شما چگونه پاسخ میدادید؟ مرحمت
حزب سوسیالیستی تاجیکستان در این موضوع نقطه نظری خودش را داشت. ما نه اینکه فقط برای تشکل یافتن یا بنیاد نیروگاه برقی کلان حل، بلکه برای بنیاد نیروگاه های خرد آبی سهم می‌ورزیم. من باید اقرار شوم که ما یک مسئله بنیاد نیروگاه های برقی شما کننده آب را یک مدت مسئله گذاره کردیم در سطح اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان، ولی این پیشنهاد از جانب البته رهبریت اکادمی خوب پذیرفته شد. وقتی که آن کس به حکومت بردن، حکومت گفته است که وقتی که نیروگاه های برقی آبی خور شنا کننده ساخته می شود، ما به کی برق خود را می فروشیم؟ یعنی همین خیلی یک بهانه صفر سنی به اساس آنها پیش آوردن. یک چند ذخیره های دیگر انرژتیکی هستن، مثلا بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی، بنیاد نیروگاه های برقی بادی می گویند یا که شمالی می گویند. باید که از همه این نیروگاه ها ما توانیم استفاده بوده توانیم. البته همه پرقدرت ترین نیروگاه های برقی آبی هستند، لیکن بنیاد های دیگری هست که این پرابلم را تا حد حل و فصل میکنند. مثلا ما گفتیم که نیروگاه های برقی شروع کننده آبی، یک وقت در انستیتوت پلی‌تکنیکی یک گروه اصولون با بنیاد همین نیروگاه های برقی خود توجه داره کردن، ولی کمبودی اساسی از آن عبارت بود که آنها میتود حمایه از سیل دیگر حوادث طبیعی رو به نظر اعتبار نگرفته بودند.
تشکر. ببینید، حالا که برنامه‌مون به پایان میرسد و در حالی به پایان رسیدن است، نظری شما رو خیلی کوتاه و فشرده میخوام بپرسم که به صورت عموم نظرتون چه از راه حل این مسئله چی بوده میتواند؟ جناب اسمانزاده، شما خواهش میکنم.
جناب نظری بسیار اشاره خوب کردند. ما اون امکانیت هایی که در تاجیکستان داره متاسفانه در طول 30 سال هم پرزیدنت در پیام هایش تاکید میکند، هم با واسطه شبکه های اجتماعی میبینیم، هم عالم ها مثلا مقاله ها مینویسند. من نمیدونم برای چین وزارت انرژتیک وزیر ساختار او همین امکانیت ها را استفاده کردن نمیخواهد. در اینجا یک گپ است، نمیتواند. نه، ما مثلا شبه داریم که نمیخواهد، وگرنه این آفتاب شمال مثلا اینقدر کانال و اینقدر دایره های دیگری داریم، برای چی از این استفاده نمیکنند؟ مثلا یک شخص به من شکایت کرد که در کوهستان میخواست که یک از دایره‌ای که 12 همون پایان بفروید، یک گسیمه دکه کند و با این همون دهره تامین کند. خب اینقدر مشکلات اجازت نامدهی.
تشکر. جناب نردیف، نظری شما چی میگید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
به نظر من برای اون که مثلا این پرابلمه ها راه حل خودش را یابد، پیش از همه در مملکت ما باید که اصلاحات کنستیتوسیونی گذرانیم و ضمن همه اصلاحات باید انتخاب تمام شاخه های حاکمیت دولتی را به ذمه خود مردم گذاریم. یعنی حاکمیت هم اجرایی، هم حاکمیت قانونگذار و هم حاکمیت سودی. تا آن زمانی که این نهادها از جانب مثلا رهبریت تعیین می شود، آنها در نزد مردم یا اون خیلی مسئولیت رو حس نمی کنند. وقتی که آنها رو مردم انتخاب می کند، آنها به شک مسئولیت رو چکار می کنند؟ حس می کنند، درک می کنند. یعنی به طور عموم اگر ما گوییم تا اون که ما در مملکت اصلاحات کنستیتوسیونی نگذاریم، این پرابلمه ها ادامه می یابند.
تشکر. و به اینجا به آخر برنامه میرسیم و اینجا برنامه گپ آزاد بود. در مهمانی موسی جعفر عثمانوف، وکیل پارلمان، رئیس حزب دموکرات، و میرحسین نرزیف، محقق پژوهشگاه فیزیکا و رئیس جنایی حزب سوسیالیستی تاجیکستان مهمانی ما بودند. خوشحال میشویم اگر بینندگان عزیز نظر و اندیشه های خود را درباره این برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
شام در کوچه سینا، دلش است چون باده همی دوشی بس تازه و بس تازی بس شاهد و بس نوی چون عقل داری مردی چون حلق داری دوشی هم بشی هم بشی.
رادیوی